بسم الله الرحمن الرحیم. سلامتی خودتون و همه مؤمنین و مؤمنات و بهره‌مندی معنوی همه از این ایام و برخورداری امت اسلامی از حج ابراهیمی و حرکت جامعه به سمت امت توحیدی و تعجیل در ظهور حضرت حجت صلوات خط بفرمایید. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بحثی رو شروع کردیم جلسه گذشته در باب بروز و تثبیت طیبات. گفتیم شما اخی دارید در مورد طیب صحبت میکنید، دارید در مورد قابلیت ها صحبت میکنید. هر نظام سازی نیازمند به مدیریت درست قابلیت هاست، به گونه ای که قابلیت‌ها به بهترین شکل پاکسازی بشن، موانع استفاده از قابلیت‌ها برداشته بشه، حریم قابلیت‌ها به خوبی صیانت بشه تا استمرار پیدا کنه و بعد بروزات و ظهورات این قابلیت‌ها داشته باشن که خودشون به دلیل طیب بودن موجب تثبیت این در واقع قابلیت‌ها بشن. این اصل مسئله و موضوعی بود که در واقع جلسه گذشته بحثو باش شروع کردیم. یعنی این که شما قابلیتاتون رو صرفاً حفظ کنید که فایده نداره، قابلیت باید به کار تبدیل شه. قابلیت باید به کاری تبدیل بشه از جنس خودش که موجب تثبیت اون قابلیت بشه. مثال باز خیلی سادهش که نوعاً تو فضای چون قابلیت زمین و سرزمین و اقلیم میشه زد اینه: شما یه وقت زمین مناسبی دارین ولی کشتی در اون زمین انجام میدید که موجب شوری زمین میشه. الان ماجرا سر اینه، یعنی بروزی و ظهوری از اون قابلیت میگیرید که موجب تثبیت اون قابلیت نیست. مثلا در خود کشور ما یکی از اشکالاتی که در طی سالهای گذشته وجود داشته اینه که در حوزه کشاورزی در بعضی از اقلیم ها شرایط اون اقلیم به درستی بررسی نشده، مردم برای سهولتش و برای سودش یا اصلا حتی بعضی وقتا سودم آخه نمی کنن، هندوانه کاشتن در زمینی که هندوانه به دلیل اینکه همه آب شیرین زمین رو میگیره موجب شوری زمین میشه. یعنی زمینی که مستعد شوری بوده به دلیل ظهور و بروز نادرستی که درش اتفاق افتاده طیب بودن خودشو به مرور از دست داده. اینا میشن ظهور و بروزاتی که سلامت لازم رو ندارن، یعنی ظهور و بروزاتی که موجب تثبیت طیب بودن اون قابلیت نمیشن بلکه به مرور خودشون موجب نابودی اون قابلیت میشن. مثالشو از اون طرف جلسه گذشته زدیم. ولی وقتی یه جنگل اتفاق میفته اینطوری نیست. جنگل یک اکوسیستمی درست میکنه که اون زمین و باروریشو تثبیت میکنه. اگر اتفاق خاصی مثل زلزله و آتش فشان و اینا اتفاق نیفته، این تا 500 سال 600 سال 1000 سال این قابلیت کار میکنه. یعنی این زمین تموم نمیشه. میگه آقا این زمین چرا تموم نمیشه؟ چون اکوسیستمی درست میشه. سلام علیکم. اکوسیستمی درست میشه حول اون قابلیت که خودش موجب تثبیت اون قابلیته. پس یه موضوع بسیار مهم اینه که ظهور و بروزاتی باید از قابلیت‌ها گرفته بشود و کارکردهایی باید پیدا بکنن که اینا موجب تثبیت اون قابلیت بشن. بله. نه دیگه، این فرضش برای اینه که اگر یه قابلیتی هم اشکال داره ما اول در واقع برطرف کردن اسرشو برطرف کردیم. اگرم در شیوه استفاده ازش اشکال داریم، موانع استفاده رو برطرف کردیم، اغلالو برطرف کردیم، صیانت هم کردیم، حالا رسیدیم به استفاده از قابلیت. در استفاده از قابلیت هم باید ظهور و بروزی داشته باشد آن قابلیت که خودش موجب تثبیت قابلیت بشه. خیلی نکته مهمه. به این میگن قول طیب. قول طیب یعنی خروجی که استفاده میکنید از اون قابلیت خود طیب باشد، یعنی خودش مفید حفظ اون قابلیت باشد، یعنی خودش قابلیت زا باشد بلکه قابلیت زودا نباشد. لذا اگر قابلیتی مهیا نیست، در مراحل قبلی دارم مهیاش میکنم، موانعش رو برطرف میکنم، صیانت میکنم، حالا دارم ازش این زمین آماده کردم، دو سال روش کار کردم زمین آماده شده، حالا میخوام توش کشت انجام بدم. من کشتم هم باید طیب باشه. اگه کشتم طیب نباشه، این کشت خود قابلیت رو به مرور از بین میبره. آره ولی خب ممکنه پاک نباشه.
ما مجبوریم این کار رو
بکنیم. اول، یعنی اول حبوط انسان حتما قابلیت ها مهیا بودن اون موقع.
اول جنگل بوده
همه چی؟ آره، یعنی حالا جنگل بوده، یعنی پایین روی زمین کاملا زیست وجود داشته. حبوط انسان بعد از شکل گیری آسمان ها و زمینه، یعنی آسمان اومده، زمین اومده، تدبیر صورت گرفته، اینا شکل گرفتن، یک نظامی شکل گرفته، بعد انسان هبوط کرده.
بازم میگم مثلا توی اون وضعیت قابلیتی به نام بیابان وجود نداشته؟
چرا، ممکنه باشه، ولی توی اینجا یک اکوسیستمه. ممکنه باشه ولی یک اکوسیستمه. این خود اونم کارکرد خودشو داره آخه. این چون هستی داره به یک ثبات میرسه، تو اون ثبات اون اقلیم هم ممکنه بخواد. برای همین لزومن هر بیابانی رو زدائی کردن قرار نیست کار درستی باشه. ما زمینهایی رو داریم بیابان زدائی میکنیم که زمانی بیابان نبودن، ولی ممکنه زمین در بعضی از نقاط نیاز به بیابان داشته باشه برای اینکه کار تبادل دمایی رو براش انجام بده در کل اون اکوسیستم. برای همین ما کلی رشته بیابان پژوهی و متخصص بیابان داریم که اصلا رو ظرفیت بیابان کار میکنه، نه به عنوان یک ظرفیت پسینی که مثلا حالا پیش اومده دیگه چیکار کنی. نه، بیابان نقش جدی در اکوسیستم داره، ولی به اندازه خودشه دیگه. وقتی بیشتر از اندازه خودش میشه و به سمت بیابانی شدن میریم، اونجایی که داریم قابلیت ها رو از دست میدیم. آن قابلیت ها چی هن؟ اینا نه، بالاخره یه بخش ممکنه با تجربه به دست بیاریم، مثل مطالعات علمی در موضوعات محسوس اینطوریه. علالقاده در موضوعات هدایتی حتما به همون میگن. بله بله، لذا حضرت آدم وقتی اومدن حتما نیازهای اولیه طیب در اختیارشون بوده، از جمله لباس و اکل و زینت که اینا نیازهای اولیه است، حتما طیبش در اختیارشون بوده. نه دیگه، اینا بسترهای اولیه است دیگه اصلا. بله، کلا ما حضرت آدم و اون مؤلفه های بنی آدم به عنوان بسترهای اولیه زندگی انسان میدونیم. اولین بسترهای و اولین نیازمندی های زندگی انسان لباس و اکل و زینت. خب حالا یه برگردانی فقط اینجا زدیم، این برگردانه نکته مهمیه. ما پس این مطلب رو یه بار دیگه باید جا بندازیم. تا ما میگیم که بروزات طیب برای تثبیت قابلیت ها در جهت تحقق رشد و شکوفایی، یعنی ما میخوایم قابلیت همون همچنان زمینه رشد و شکوفایی برای ما ایجاد کنن. پس بروزی هم که داریم میگیریم باید طیب باشه تا این قابلیت تثبیت بشه. چون ببینید ما اساسا قبلش چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم میگفتیم نظام سازی، یعنی ایجاد جریان ثابتی که دائما به سمت کمال حرکت کنه. خب قابلیت رو پاکسازی کرده، همه کارش کرده، برودش هم باید طیب باشه تا این جریان تثبیت بشه دیگه. حالا چگونه این بروز طیب وارد ساحت زندگی اجتماعی میشه؟ این خودش مفهومیه به نام قول طیب. این مفهومیست به نام قول طیب. حالا من میخوام اینو وارد زندگی اجتماعی کنم. یعنی سوال اینه، برای تحقق نظام سازی چه کاری انجام بدم که این اتفاق تو جامعه بیفته؟ بگیم ببینید، انسان برای این که بشه یه چیزی رو درش، یه بروزی رو کلن، هر بروزی شما به یه تعبیر دیگه بگید عمل، بروز همون عمله دیگه، هر بروزی تابع یه چیه؟ تابع یه امره، یه امر دیگه. پس من این طرف نیاز به یه امر دارم که این امر بیاد این عمل و بروزات رو جاری کنه. من نیاز دارم یه امرایی بیان رو که این امرها هدایت کننده به سمت این عملها و این بروزات هم. خب این امر باید چی باشه؟ این امر باید در چیزی باشد که مطابق در واقع حق است و جامعه آن را به عنوان حق پذیرفته است. من باید همچی کاری کنم دیگه. اولا امر که نمیتونه غیر حق باشه، که غیر حق باشه که قطعا از این دایره خارجه. این باید هم حق باشه، هم جامعه حق بودن اونو شناخته باشه تا این امر محقق بشه دیگه. من که نمیخوام فقط امر کنم، که من میخوام امری کنم که محقق بشه. اولا باید حق باشه، ثانیا هم باید مطابق میل جامعه باشه که عملا اجرا بشه دیگه، چون هدف من اجرا شدنشه. به این که چیزی مطابق حق باشه و جامعه اون رو پذیرفته باشه میگن معروف. معروف یعنی هم درسته، هم جامعه درستی اون رو صحه میذاره، میگه بله درسته. لذا اونی که موجب تحقق این عمل صالح یا قول طیب میشه امر به معروفه. ما نیازمند به امر به معروفیم در جامعه. امر به معروف اینجوری میشه، امر به معروف موجب شکلگیری عمل صالح یا بگید قول طیب شده و بدین ترتیب قابلیت‌های طیب را تثبیت می‌کند. ما در مورد این امر به معروف حرف بزنیم. اگه بخوایم به نظام سازی تبدیلش کنیم، باید امر به معروف کنیم. امر به معروف در نظام سازی موجب تحقق چیه؟ این عمل صالح و قول طیب در جامعه است. بحثمون جلسه گذشته این بود که معروف یا به تعبیر دیگه قوه‌ای که در درون انسان حق بودن و تشخیص میده سه مرتبه است. یا ما با فطرت میفهمیم، یا با عقل، یا با وحی. پس ما معروف فطری داریم، معروف عقلی داریم، معروف وحیانی داریم. نمیشن مراتب معروف. ما باید برای امر به معروف لازم است نخست آن حقیقت عرف سازی شده و در نزد مردم معروف شود تا بدان امر کنیم. یعنی چون گفتیم من که نمیخوام فقط امر کنم، که من امر میخوام بکنم که محقق بشه. نمیخوام امری کنم که بگم خب امرمو کردم دیگه، اتمام حجت کردم دیگه، حالا گوش ندن به درک، همشون برن جهنم. پس من میخوام یه کار کنم طیب سازی اتفاق بیفته. من که نمیخوام یه قومی رو هلاک کنم و اتفاق نیفته، که فقط بگم حرفمو زدم، که مثل تربیت دیگه. من اگر میخوام به فرزندم یه امری بکنم، باید اساسا موضوع امر رو برای اون عرف سازی کرده باشم، معروف شده باشه تا هم بهش امر کنم. یکی از مشکلات ما در تربیت هم همینه، امرهای زودتر از معروف سازی اتفاق میفته، یا اصلا در عقلش اصلا حسن اینو متوجه نمیشه، ولی من بهش امر میکنم. حالا بعضی وقتا امر میکنم یکی دو تا در صد مورد برای توجه هم این کارو میکنم، امرم نقش امر نداره، نقش توجه داره، ولی توجه به صورت جمله امری میگم. این چیز عجیبی هم نیست، این جزء قالبای کلامه، جمله امر در مقام خبره، این به عنوان تکنیک کلامه. اما اگه قرار واقعا امر باشه، وقتی معروف نیستش که امر معنی نداره که، اینکه معروفش نیستش که، من باید اول عرفش کنم، معروفش کنم. عرفش کنم یعنی آشنا کنم برای عقلش، معروف شه یعنی او به عنوان از جانب خودش به عنوان حسن بپذیره. بعد بگم میان قرار بذاریم آقا هم دیگه یادآوری کنیم، اینو مثلا زود از خواب بلند شدن رو به هم یادآوری کنیم، به هم تذکر بدیم، یا صبح صدات بکنم برای نماز صبح، میگه آره منو صدا کنید. ببینید من عرف سازی کردم نماز اول وقت و نماز صبح، بعد معروفش شده، بعد اون خودش هم مایل من بهش امر کنم، بگم بیدار نمیشی پسرم دخترم بیدار نمیشی، این امر دیگه، پاشو امر دیگه، من صداش میکنم پاشو. ببین من باید معروف سازی کرده باشم، وگرنه تو تلگت بزن پاشو دیگه نمازت فلان بشه، نمیدونم نمیخوای نمازتو بخونی. این چه اتفاقی میفته؟ عملا امر بی خاصیته، چه اینکه بی خاصیت نیست، دافعه تولید میکنه. اینا ظرافت کار تربیتی همینه دیگه. حالا شما فکر کنید در حوزه نظام سازی شما میخواین امر کنی، خب باید اول عرف سازی معروف سازی بکنید که امر کنید دیگه. حالا همانطور که این در واقع معروف ستاست، معروف فطری و معروف عقلی و معروف وحیانی، این امر به معروف هم و عرف سازی هم ناظر به هر کدوم از اینا قابل بحثه. ما تا اینجا بحثمون اومد، الان میخوام در مورد معروف سازی یا عرف سازی فطری صحبت کنم. اولا آها چرا میشه مثال بزنم، سوالشون اینه که اگر یه جامعه خوبی اونو فهمیده باشه دیگه امر چیه. اتفاقا امر کارش تثبیته، مثالش همین نماز صبح. شما با دخترتون پسرتون خواهرتون برادرتون کلی صحبت میکنین، میگید اهمیت نماز اول وقت و اینا، و این به ضرورت نماز اول وقت میرسه، یعنی براش معروف میشه، براش معروف، ولی نمیتونه نماز اول وقت بلند شه، لذا از شما میاد درخواهی خودش هم طالب بشه. میگه میشه اینقدر به من امر کنی تا در من تثبیت بشه؟ میگه آره اینقدر بهت میگم تو باید تثبیت بشه. اتفاقا در این معنا ما امر معروف چجوری استفاده میکنیم؟ اینطوری استفاده میکنیم که طرف داره کلنگ یه مسیر دیگه میره، شاق امر معروف برگرد تو مسیر، ما اینجوری استفادهش میکنیم. درسته که امر به معروف برای تثبیت در جریانه، در واقع داره تواصی ایجاد میکنه، ولی از نوع تواصیه، ولی صیغه امر داره. چرا امر داره؟ چون در واقع مسئولیتیه، یعنی شما این رو به عنوان یک کار به عنوان مسئولیت انجام میدین، نوعی تواصیه، ولی در واقع میخواد یه توصیه بکنه. تواصی واژه عام‌تریه، امر معروف خیلی خاص‌تر نقطه‌ایه. میگه آقا به ما دائم خب بگین، مثلا در واقع تو دلش دعوت به خیر داره، تو دلش دعوت به خیر داره. نه این شکلیه، مثلا طرف میخواد حجاب رعایت کنه، خودش هم مایل دیگه، میگه میشه تذکر بهم بدین اگر احیانا من بی‌توجهی کردم؟ من نمیخوام بگم به زبون اینو حتما باید بیاره ها، میخوام بگم باید معروف براش باشه، که وقتی من اینو براش میگم یه میل درونی به اون موضوع داره. لذا امر به معروف من حالت دعوت به خیر داره براش دقیقا، و این واقعا این امر به معروف تثبیتش میکنه. داره دیگه، چه اشکال داره دیگه؟ بله دیگه، بله. نه فرقی نمی کنه، برای همه وقت تثبیت مراتب داره دیگه، چه اشکال داره؟ بله. درستش آقا همینه، درستش همینه. شما باید یه کاری کنید انسان‌ها طالب امر بشن، حکم خواه بشن، بعد حکم کنید، نه اینکه ابتدا به ساکن حکم کنید. بله، تا عرف سازی و معروف سازی نکنه امرش اصلا بی‌معنیه. یعنی اینجوریه، شما باید انقدر یه چیزی رو معروف کنین برای یکی که اون حکم خواه بشه، حالا حکم هم بهش بدی. اصلا تو شما معروف سازی نکنین، این بزرگترین رسالت حاکمیت هدایته. هدایت اولا در معروف سازیه، بعد اینو تبیین کنه، نیازش رو روشن کنه، بعد من طالبش بشم، حالا امرشم بکنه. بله حتما همینطور. حالا به این معنی نیستش آدم امر معروف مطلقا نکنه ها، نه، آدم ها خب معروف های مختلفی دارن. حرف جلسه پیش این بود، آدم ها معروف فطری دارن، معروف عقلی دارن، معروف وحیانی دارن، خدا میتونه به همونو امر کنه دیگه. ولی این که فکر کنه بدون هر معروف سازی کردنی باید بره تو شکم ماجرا و امر کنه، خب این اینجوری درست نیست. خب اینطوری نیست. همینه دیگه، اونم همین کار، باطل هم همین کار میکنه دیگه. نمیشه. همون نهی از منکرش هم بالاخره بعد نکرش رو فهمیده باشه دیگه. ببینید، ما نمیخوایم تذکر لسانی رو حذف کنیم، ولی شما نمیتونید بگید وظیفه ما صرفا تذکر لسانی است، دیگه به ما چه طرف میفهمه یا نمیفهمه. خب شما چجوری تو تربیت هم چیکار نمیکنین؟ چرا نمیرین کلاس اول ابتدایی بگید که ما وظیفه‌مون اینه که توحید رو به بچه بگیم، پس من میام وحدت وجود ملا صدرا رو میگم، به من چه که بچه میفهمه یا نمیفهمه؟ چرا این کارو اونجا نمیکنی؟ چی؟ خب اونم همینه دیگه، بعد اختزاش داشته باشه دیگه، بعد یه درکی داشته باشه بنده خدا دیگه. اینا نمیدونیم. آره ولی در اصل اینجوری نیست واقعا. آدم ها به دلایل مختلفی با حجاب مسئله دارن، آب و هواهای مختلفی دارن، حتی تذکر لسانی سر جاش، ولی معروف سازی سر جاش. نمیشه که شما معروف سازی نکنین، بگین که آنه فقط اینو اینجوریش کنیم. یه نمونه بارزش خود جریان اسلام دیگه. اسلام وقتی اومد در مورد خود شراب چجوری هم حکم داد هم معروف سازی کرد، این چیکار کرد؟ خب تبیین کرد که فیه منافع اون ولی مضراتش بیشتره و شروع کرد رو تبیینش کار کردن. فقط هم اون نیست، به یالم نه 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 میدونستش، جواب عقلی داد، در سطح عقلی براشون موضوع رو گفت. لذا همونجا یه عده از مؤمنین دیگه شراب نخورده. چرا؟ چون دیدن به لحاظ عقلی وقتی مضراتش بیشتره که نباید مصرف کنیم. با این حال یه عده مصرف میکردن، بعد گفتن حداقل کسی مصرف نکرده باشه بیاد سر نماز.
در مورد بعضی از احکام چند وقت پیش هم صحبت همین که آیا اورسازی از مسیر تبیین اتفاق میفته یا ما آیا این مسیر فطرت عقل شرع رو باید بریم حتما براشون یا نه مستقیما ما باید اینا رو چون شرعیه بپذیریم.
نه ببینید، پیچیدگی مثل این سوالی که شما میپرسید، مثل این سوالی که خانم صامد میفرمایند، میگه وقتی جامعه از صفر داره میاد، من میدونم از فطرت میرم به عقل، از عقل میرم به وحی. اما وقتی دوچار یه جامعه هستی که در نسل قبلی تا وحی رفته، اینا فرزندان اونا هست، اینا رو چیکار کنیم حالا که همه چی قاطی پاتیه؟ توی این فضای قاطی پاتی شما باید برید سراغ اصلا سوره هایی که مخصوص همین فضای قاطی پاتی هست، مثل سوره توبه، مثل سوره انفال، مثل سوره احزاب، مثل سوره مائده. بعد تو اونجا ببینی اولویت بندی رو چجوری انجام داده، در مواجهه با مسئله چی رو بالا گذاشته چی رو پایین. مثلا میگیم مشکل روابط مثلا حجاب و عفاف و اینا سوره نساء دیگه، بعد ببینی تو چالش سوره نساء این مسئله رو با مسئله یتیم و با مسئله مجاهده رو چگونه با هم کنار، چون پیچیدگی همینه دیگه. جامعه رفته جلو، بعد این کنهوی دنده عقب گرفته، دنده عقب هم نگرفته، نسل بعدی اومده، اینا با هم دیگه قاطی شدن. احکام فطری عقلانی وحیانی همه با هم دیگه قاطیه. اونجا با توجه به یه سوره های مثل سوره مبارکه نور، یه قالب کلی میشه از اجرای این ماجرا فهمید. اونم اینه که چون بالاخره جامعه رفته جلو و اجرای حکم رو قبول کرده، همچنان حکم باید جدی گرفته بشود. مثل که آقا اگر از زانیت و از زانینی فجل دو 100 ضربه شلاق بزنید، ولی در مقام اجرا باید تبیین محور اجراش کنه. خب حالا البته به این راحتی که این افراد پیدا نمیشن، خانم ها آقایون تهمت به همدیگه نزنید، مواظب باشید. یو اول سوره داره میزنه همه رو قل و غم میکنه، بعد یو شروع میکنه نکنه به هم تهمت بزنید. خیلی تهمت کار بدیه، کسی که تهمت بزنه نزد خدا خیلی، اگه کسی تهمت زد بهش بگید تهمت زن، برای چی تهمت زدی تهمت زن، یو اصلا موضوع میره. بعد خطواتو تبعیت نکنید دیگه. من اولش این شمشیر رو یه 5 سانت از غلاف آورده بیرون، من اونم بعد داره منبر میره توضیح میده، بعد میگه بابا من یه چیزایی میدونم، شما هم انی علم، من یه چیزایی میدونم، پشت پرده های یه دهن تشیع الفاحشن میخوان فحشا رو گسترش بدن، نکنید اون اینجوری نکنید، نباید اینجوری باشه. شما نیازمند به یک عملکرد ترکیبی هستی که هم نشون بدی حکمو و در بعضی موارد به شدت هم برخورد کنی، ولی در اکثر موارد در حال منبر رفتن باشی، توضیح بدی و تبیین کنی و اینو بیاری و بگی این کارو بکنیم و این شکلی کنیم و این همچی ظرافتی میخواد در اجرا، بالاخص در موضوعاتی که جنبه اخلاقی دارن. حالا ولی مثلا بعضی از موضوعات اینجوری نیست، مثلا میگید در مورد مثلا ربا و فساد، نه اینو در میاره شام گردن طرفو میزنه، می موضوع به موضوع متفاوت. در مورد فرار از جنگ یه جور دیگه است، در مورد انفاق و در رفتن از انفاق یه جور دیگه است، موضوع به موضوع استراتژی چنین جامعه ای متفاوت. نمیشه خیلی یه حکم کلی کرد.
یک نفر
چی؟ در نجه من تو جامعه از طریق رسانه نشون میدم چقدر قاطعم به این که میرسم خواهر گرامی چطور این خوبی اینجوریه، آره بیا برای تدبر بگم. حالا دیروزش تو تلویزیون داشتم کلی چیز میکردم، ولی اونجا تبیین میکنم. ببین به همون یه آدم مدلش هم اینطوره دیگه. ببین نه اون باید فکر کنه که حکما رو گذاشتیم کنار، نه وقتی منو از نزدیک میبینه بعد در من غلاظ شداد به این معنی ببینه. من همونم که البته، ولی خب شما که بانوی عفیفه فوق‌العاده، حالا مثلا حجابم نداره، اینجوری نیستش که، شما دلتون حیا داره اینجوری، اصلا اونجوری است. اصلا ما اونجوری با آدمو فکر نمی‌کنیم که، مثلا اونجوری نگاه نمی‌کنیم که. یک ظرافت اینجوریه. چیز خوندیم یادتونه؟ اون جلسات امت، جلسات آخر قبل از اینکه وارد نظام سازی بشیم، تو دعای امام زمان که میگن تفضل علی العلماء علی علماء انا و نمیدونم اینا، رسید به امراء انا، مدیران اجتماعی، و گفت و تفضل علی العمراء بالعدل و شفقه. عدل داره یعنی همه چیز داره جاش دقیق، ولی شفقت داره. شما که نه، اصلا دلسوزی بسیار فراوان داره، دلسوزی فراوان در عین محکم بودن. این با این دوگانه اینطوری میشه یک کاریش کرد، خیلی هم کار سختیه. معمولا در موضوعات کوچیک در مورد پدر و اینا میشه اینو فهمید. حالا بچه ها بزرگ میشن، خطاهای خیلی یهو یه خطای فاحش انجام میده، بعد خب چیکار بکنه پدر؟ مجبوره که، نباید که قانون زیر سوال بره که، لذا باید روبه دیوار نشون بده من چقدر محکمم. بعد که بچه‌شو می‌بینه، به عزیز دلم چطور این نمی‌دونه بالاخره این الان من دعوا می‌کنه که دعوا نمی‌کنه، به اونش نگاه کنم که رو به دیوار داشت داد می‌زد اینها که این کارو می‌کنن، مثلا در مورد مثلا آدم بدا، اینشو ببینم که آدم بداره که همین کاری که من کردم و داشت میگفت اینا فلان اینجوریان، یا اینش نگاه کنم که منو بغل کرده اینجوری داره قربون صدقم میره، اصلا فهمید من این کاری کردم یا نفهمید. اون تو خوف و رجا باید بمونه، سر رشد اون گیر کردن تو خوف و رجاست، تا آخرش هم نمیفهمه که این آخر فهمید که من این غلطو کردم، نفهمید، فهمید به رو خودش نیورد، پس چرا داد زد؟ اگه داد میزنه پس چرا با من اینجوری میکنه؟ بله، هم حرمتش و کرامتش حفظ میشه، هم میفهمه خط قرمزی وجود داره. خیلی این پیچیده که میشه، یه همچه هنرمندی اینطوری میخواد، خیلی این هنر رو لازم داره. حکومت دینی خیلی این هنر رو لازم داره، ولی معمولا چیکار میکنن؟ یکی از این دوتا کار انجام میدن، برای همینم به شدت آسیب میزنن به جامعه. یا مهربون میشن میگن قواعد رو زیر سوال میبرن، نه چقدر گیر میدی جوونن بذارید آزاد بشن بگردن، یا همچین سفت و سخت به دختر پسره میرسه اونجا با ساتور میخواد. فرق نمی کنه. خب نباید اینجوری می بود. اشکال همینجا به وجود اومده. اشکال به وجود اومده که در نیروی انتظامی بردیم، بعد در اون یکی بعد این کارو میکردیم، بعد اینو به همدیگه شبکه نبودن. بعد مثل اینه که میگن که داشته یکی داشت زمینو میکند یکی پر میکرد، گفتن آقا شما چرا یکی میکنی یکی پر میکرد؟ گفتن آخه اونی که لوله قرار بوده بذاره امروز نیومده. این شما یهو تقسیم کار میکنی یه جوری که لوله گذار نیست، بعد هی دارن یه ده میکنن یه ده پر میکنن. اشکال این تجزیه در اون برنامه ریزی است، برنامه ریزی یک پارچه نبود. دیگه اونجوری در نمیاد دیگه، تعارف نداره که اونجوری که همین میشه دیگه. بالاخره سه ساله کسی نیست لوله بذاره، ولی بالاخره یکی میکنه یکی پر میکنه. این اشکال تو این به وجود میاد. درسته تو مسائل اجتماعی اینا بین نهادها تقسیم میشن، نیروی انتظامی وظیفه‌شه بگیره، نمیدونم اون یکی، ولی همون نیروی انتظامی که وظیفه‌ش هست بگیره ببنده، اون تو برخوردش بعد اینو لحاظ میکنه. مثال بارزش کجا بود؟ تفاوت بین سال 78 و سال 82 در دانشگاه تهران. سال 78 که اون اتفاق افتاد در دانشگاه تهران و شلوغ شد و شعار دادن و این حرفا، نیروی انتظامی اومد ماجرا رو جمع کنه بنده خدا، این درگیری گرفت بالا، بعد این بندگان خدا با همون شدت با دانشجو برخورد کردن، یعنی با همون شدت نظامیگری و دانشجو برخورد کردن و بعد اینجوری شد و تیر زدن و فلانی رو انداختن، بالاخره یه دردسر عظمایی درست شد. همون اتفاق 4 سال بعد در دانشگاه تهران افتاد، فقط فرمانده نیرو انتظامی تغییر کرده بود، هم شدیدتر از 78 هم حتی، یعنی شعارهایی که سال 82 در کوی دادن به مراتب از 78 بدتر بود. ولی چیکار کردن این با سری نیرو انتظامی دور تا دور کویو گرفت با یه خوف و رعب بسیار بالا، این بار فقط درجه سرهنگ به بالا وارد کوی شدن بدون اسلحه، بعد با دانشجوها حرف زدن و خندیدن و گفتن و اینجوری کردن و اینا، و نه به لشکر کشیشون بیرونه اونجا که لشکر کشیدن، نه به این اومدن تو و حرف زدن و خب چی میگین چی شده و یعنی قشنگ کل ماجرا ظرف 4-5 ساعت دیگه دانشجوها داشتن با سرهنگ حرف میزدن، گل میگفتن گل میشتفتن، تموم شد. ببین خود نیرو انتظامیش میتونست این کارو بکنه، میتونست یاد بگیره اینجوری برخورد کنه. شما میخوای تو خیابون بعد بگیری ببندی باشه، بگیر ببند، ولی تو برخوردت با اون که لازم نیست با همون نظامیگریت برخورد کنی. نمیخوام زحمتی کسی رو چیز کنم، ما میخوام بگم این نوع نگاه در کل ساختار باید وارد بشه. اگه وارد میشد در نیروی انتظامی هم تعریف میداشت، در حوزه علمی هم میداشت، در وزارت ارشاد هم میداشت، همه باید یه بچه محکمی داشته باشن تو که میرن شفقت داشته باشن، در حکم محکم، در اثبات حکم شفقت، نه اینکه نیتش این نبوده که بابا مثلا بچه معلمونه بابا مثلا اینجوری نیست، به امام حسین اعتقاد داره، است من دیدم عشق میزه واسه امام حسین، اینجوری نبوده که. خیلی هنرمندی میخواد، این عدل و شفقت تو امان میخواد، ولی ما تو فرهنگمون نیست، ما یا کلن سفتیم یا کلن ولیم، نمیتونیم دو تاشو با هم داشته باشیم و این میشه خودش آسیب. ببینین یه بخشی از اینا برمیگرده به آداب برخورد ماها، یعنی واقعا یه چیزیه مثل روح قانونه، مثل این که شما الان یه سری قانون برای معلم بنویسین، آخرش اون حس درونی معلم کار میکنه، این حس درونی رو هر چقدر قانون بنویسین فایده نداره، اینو باید تربیت میکردیم معلمو. قبوله کم نداشتیم از اینا تو قانون اساسی، اگر بگردین تو تبصره ها در آداب برخورد با مجرم و اینا ما کم از این چی جمله ها نداریم، بلخص در تبصره های جزئیه خیلی از اینا داریم. میفهمم چی
همون
آخه اینجوری نیست دا. مردم سالهای اول انقلاب عاشقانه حجاب رو انتخاب کردن. اشکال نپرین شوره میشه و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا دیگه، اینه دیگه. اتفاقا من معتقدم خیلی به موقع حجاب رو واجب کردن، بقیه شو درست انجام ندادن. چون شما وارد شدین یه اندیشه رو ایجاد کردید، اندیشه اسلامی وارد شده، یه احساس نیازی وارد شده، مردم ریختن گفتن آها ما چقدر دین رو دوست داریم، یدخلون فی دین الله افواجا. شما باید همونجا سفت می‌کردی ماجرا رو، کار درستی کردی. ولی خب بابا فسب بی به هم در بکه واستغفر هوها این چون اومده تو، ولی این اون اعتقاد رو نداره ها، این الان وحیانی رو گرفته ولی عقلیش ممکنه نداشته باشه ها، به سرعت دوره‌های عقلانیشو بذار. ما این کارو نکردیم، میدونید فکر کردیم هر کی حجاب گذاشته فطرتاً و عقلاً فهمیده حجاب یعنی چی. نه بابا اینجوری نبوده که، اومده تو جو گذاشته. شما باید آموزه‌های حجاب رو به صورت عقلانی گسترش میدادی دیگه. ما این کارو نکردیم، ما تو این زمینه ضعیف عمل کردیم. هنوزش هم که هر روزه کجا آموزش عقلانی و فطری در مورد حجاب میدیم؟ تو کدوم کتاب درسی؟ تو کدوم دانشگاه؟ ما هنوز هم این کارو نمیدیم. 40 خورده ای سال این کارو نمیکنیم. میدونید تو ادامش اشتباه شده، جای اونجاش جای درستی بوده. مردم وقتی میریزن میان تو دین، بعد دفعاً دینو محکم بگیری. خدا رو شکر الان شما میخواستی همه رو با حجاب کنی، میدونی چقدر طول میکشید؟ مردم ظرف 6 ماه با حجاب شده الحمدلله. خب ببین شدن، ولی حواست باشه ها، با حجاب شدن نه اینکه حقیقت حجابو فهمیدن ها. فعلا جو تا 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال هم کار میکنه، نه تا آخر دفاع مقدس کار میکنه، بالاخره تموم میشه دیگه. یعنی ما اون زمان طلایی رو، حالا میشم آدم از نظام یه دفاعی هم بکنه، بگن آقا اینا مگه گذاشتن ما کار فرهنگی کنیم؟ چون اولش که انقلاب شد این جوونا بندگان خدا بلند شدن رفتن روستاها. اگر ما واقعا دوچار جنگ نمیشدیم، امثال شهید باکری و شهید همت و اینا توی شهرها پخش شده بودن و داشتن اندیشه انقلابی رو منتقل میکردن. خیلی ماجرا فرق میکرد. حالا جنگ برکات خودشو داشته، من نمیخوام اینقدر، ممکنه بعدم بگید اینقدر جنگ برکات داشته که ممکن بود اون نداشته باشه، ولی میخوام بگم به لحاظ اجتماعی اینا داشتن در یک میدانی با مردم همین تعاملو میکردن. شهید باکری شهردار تبریز شده بود، بمب کارگره کار میکرد، این داشت دینو منتقل میکرد واقعیتشو. اون آدمی که با باکری دینو یاد میگیره که شهر داره و اون کارا رو میکنه، اون هیچ وقت دیگه حجاب و نمازشو کنار نمیذاره. ولی ما یهو جنگ شد، همه اینا رفتن در حال جنگیدن و جامعه از اون پتانسیل معنوی خالی شد دیگه. بعد ولی بعد دیگه جبران هم نشد، میدونی؟ یعنی حالا باشه میگیم تو دوران جنگ هم میدونی، بعد جنگ چی؟ بعد جنگ دیگه تا خودشو پیدا کنه و برگرده و تا از اون لختی و بعد اصلا رفت سمت کارهای دیگه ای، اصلا فرهنگ از اولویتش افتاد، ما رفتیم سمت این که بسازیم. اشتباه اینجا بوده، وگرنه اولش اشتباه نبوده به نظرم. چون که پیامبرم همینطوری بود دیگه، تا مردم مسلمون میشدن احکام شریعه رو اجرا میکردن. بعد از اونجایی که دیگه حکومت شده ها، نه اول اسلام در مکه ها، در مدینه. در مدینه وقتی که دیگه اولان دینو اجرا میکنن دیگه، اجرا میشده دیگه. بله، یا اونجا که میرن مکه رو فتح میکنن، وقتی طرف مسلمون میشه باید به همه احکام عمل میکرده دیگه. این حالا که تو اومدی تو دین که خدا رو شکر، حالا من وقتی دارم بود کار فرهنگی کنم، این اتفاق باید میافتاد. این عرف سازی خلا باید خونه خالی ها پر میشدن، مردم یه عالم خونه خالی داشتن، خودمونم داشتیم، باید خونه خالی ها رو پر میکردیم، نکردیم. حالا الان هم راش اینه که آدم دوباره برگرده همین دوگانه رو رعایت کنه، از این فرصت استفاده کنه، چون هنوز که چیز نشده که، جامعه هنوز درک دینداری داره، نیازمنده به اینه که جای خالیش پرشه. ولی خب البته این فرصت ها همینطوری باقی نمیمونه، چون قابلیت ها به مرور میسوزن. این اگر کسی از این فرصت ها استفاده نکنه، بعد از این مدت قابلیت ها به این میشه. با صدر اسلام نه دیگه، با سوره ها، نگم صدر اسلام. چرا؟ اگه بخوایم با اونا بررسی کنیم باید اینو ببینیم. برای همین میگم با سوره ها این کارو بکنین، نه با وقایعش، چون حقایق سوره توبه حقایق سوره توبه است دیگه. بخوایم با زمانه تطبیق بدین، باید همه بسترش رو لحاظ کن. قابلیتش هست، چون بالاخره هر رویدادی یه وجهای ثابتی داره که فراتر از رخداد زمانشه و شکل زمانش. بالاخره هست دیگه. چه اینکه بعضی صحنه ها قابل تکراره. ما که نمیتونیم بگیم هرگز تکرار نمیشه. ولی اگرم قابل تکرار نباشه، حداقل وجه عبرت که داره که. ولی وقتی تو قرآن میرید دیگه حقیقته دیگه، حقیقت این حرفا رو نداره. بله. بله همینطوره که شما میگین دیگه، حتما همینیه که شما میگین. مثلا ما یه بله این ما بعد میزان اهمیتمون به موضوعات مطابق اون چیزی میبود که خدا میفرماید. مثلا ربا رو میگه یحاربون الله، محاربه با خدا. ولی بعضی از این موضوعات اخلاقی رو نمیگه محاربه با خدا. خب اینا فرق میکنه درجاتش دیگه. ولی ما هزاران برابر اونی که محاربه است برای اون یکی داریم انرژی میذاریم. نمیگم اشتباه میکنیم، ما کار خوب میکنید انقدر میذارید، خب حداقل هزاران برابر این برای اون بذاریم. ولی ما یک هزارمش هم بعضی وقتا نمیذاریم. خب این کاریکاتوری میکنه جامعه رو دیگه. کلش گنده است، پاش کوچیکه، دست راستش درازه، دست چپش کوتاهه. نمیشه اینجوری دیگه، چون ما این جامعه این کارو نمیکنیم. این شما یه دونه سوره توبه بخونید ببینید دیگه، یه مسلمان ها حاضر نیستن برن جنگ. چرا حاضر نیستن؟ بعد اسلام چی کار میکنه اونجا؟ چی میگه به اونایی که نمیرن؟ چی میگه به اونایی که میرن؟ چی میگه به اونایی که میرن که غنیمت بگیرن؟ چی میگه به اونی که منتظر اینا برن شکست بخورن برگردن؟ چی میگه؟ این مسئله یه عالمه حالت داره. بعد همونجا درگیری سیاسی داره، درگیری اقتصادی داره، مشکل اخلاقی خانوادگی داره. اصلا من بعضی وقتا فکر میکنم هنوز سوره های مدنی خونده نشدن اصلا. نه اساسا کسی سوره های مدنی رو نخونده، به سبک سلوک و اخلاق خونده، به سبک اجتماعی نخونده، سلوکی خونده. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، توحید افعالی که خدا تیر میندازه. خب این آیه درسته، توحید افعالیه، قطعا هم درسته. ولی وسط میدون جنگه، داره وسط جنگه، فکر نکن تو تیر میندازی خدا میندازه، بزن برو جلو. دیگه بزن برو جلوش دیگه نیست، چالش های اینجوریش نیست. خب این خوب نیست دیگه. البته ناگفته نماند، اگه جمهوری اسلامی هم نبود تا 100 سال دیگه این آیات خونده نمی‌شدن. خدا رو شکر که جمهوری اسلامی بود که یا سری کار بکنه، یه سری هم بالاخره شکستای قابل توجهی هم بخوره، خیلی از ادعاهاش هم محقق نشه، تا آدم یادش بیفته که بره سوره مدنی رو اینطوری بخونه. اگه نگه نبود که اصلا نمی‌خوندیم که. ما هنوز داشتیم سلوک اخلاقی میکردیم. یعنی بالاخره جمهوری اسلامی حتی اگر شکستم بخوره پیروز شده، چون زمینه فهم یک سری از آیات رو برای بشریت به وجود آورد. و تازه بماند که چقدر آدمای دیگه در کشورهای دیگه حالا حالاها بعد برن تا بخوان این سوره ها رو بخونن. یعنی مردم ما پیچیدگی بعد از حکومت دینی دارن، یه سری آیات قرآن رو میفهمن، مردم های کشورهای اسلامی دیگه که اصلا نمیفهمن این آیات چیه، چون اصلا درکی از حکومت دینی ندارن، فهم حکومت دینی ندارن اصلا. مردم کشور دیگه که دیگه هیچی دیگه، اونا که هنوز درکی از حاکمیت دین ندارن. ما خیلی جلوییم در پیچیدگی ذهنی، جلویی ما این پدیده های رو تجربه کردیم که آیندگان بعدها تجربه خواهند کرد. حالا چند سال دیگه میخواد تو فرانسه حکومت دینی تشکیل بشه که مردم به مشکلات پس از آن روبرو بشن که بخوان سوره های مثلا توبه و نمیدونم انفال رو بفهمن. ما اول میفهمیم وضعمون خراب، هر چقدرم خرابه ولی خب یه چیزایی رو میفهم بالاخره، یه چیزه بالاخره. خیلی خب یه سری آیات شگفت انگیز قرآن رو میفهمیم. این چنین است. خب بحثمون چی شد؟ میخوایم در مورد این صحبت کنیم که عرف سازی چگونه باید اتفاق بیفتد، با توجه به این که معروف فطری داریم و عقلی داریم و وحیانی، که البته جلسه گذشته توضیح دادیم، مثال هم زدیم فطری چیه، عقلی چیه، وحیانی چیه دیگه، اونو توضیح نمیدم که زمان جلسه نره. برم سراغ این که نکاتی در خصوص معروف فطری. انبیای بزرگ هر کدام مظهری از شؤون و سرمایه های فطری انسان هستند که وجه مشترک همگی آنها توحیدی بودن است و بر مایه های قایتدار خلقت انسان استوار هستند. این خود توحید و اینکه خلقت قرض داره، بی هدف نیست، پوچ نیست، اینا جزء معروفات فطری است که باید روش تأکید کرد. اینا عواملی هستند که معروف های فطری رو چکار میکنن؟ برجسته میکنن در نظر مردم که بعدن بشه امر به معروفشون کرد. در هر دوره ای از سرگذشت بشر که با ظهور انبیای یاد شده علامت گذاری می شود، این شؤون مجال بلوغ و شکفتگی یافتن. در هر دوره ای این توحید بوده که هی دوباره بیان شده، ارائه شده و رو اومده. هر نبی با ظهور خود شأن قبلی را به عنوان سرمایه‌ای که نبی پیش از او به ودیعه گذاشته است قابل استفاده می دانست و از آن به عنوان زمینه رسالت خود بهره می برد. در حقیقت هر نبی با استناد به آموزه‌ها و عرف فطری معروف در ساحت فطرت را سامان می داد. این که انبیا اومدن یکی بعد از دیگری، هر بار هر نبی اومده داشته نبی قبل رو یعنی دستاورد نبی قبل رو به عنوان داشته نظام خودش در نظر گرفت. یعنی قبلی اومده یه معروف سازی کرده، سطح درک فطری رو گسترش داده، این از اون استفاده کرده، گام بعدی رو رفت. یعنی خود سلسله انبیا ارتقا دهنده معروف فطری در بین زندگی بشره. هر کدام از شؤون حیا، غم و شادی، اونس، بر، نطق، اینا نمونه های معروف فطری بودن، شؤونی از یک حقیقت هستند. معنای این نکته نمیتواند جز این باشد که حتی استناد به یکی از این عناصر قدرت لازم را جهت سامان دادن معروف در نظام فطری داراست که به تناسب توسط هر یک از انبیا مورد استناد و اهتمام قرار میگرفت. بین این که اون بالا شمردیم عناصر فطری، غم و شادی، حیا و اینا به هم متصلن. اوج شادی در حیاست، اونس شادی آوره، اوج اونس وقتی که انسان به بر برسه. پس هر کدوم از اینا رو اگه روش دست بذاریم امکان ساماندهی بقیه رو برای ما ایجاد میکنه. سرمایه تکوینی فعال شده توسط نبی سابق همواره در حکم عرف فطری محسوب می شده است. پس عرف فطری شامل آموزه های پیامبر گذشته است و پیامبری که آموزش هایش جاری است در آن زمان در حال شکل دادن به عرف مبتنی بر وحی بوده. یعنی هر پیامبری اومده کار پیامبر قبلی که مبتنی بر وحی بوده می شده عرف فطری این پیامبر، اینو می گرفته می برده تا عرف وحیانی، بعد دوباره عرف وحیانی این پیامبر میشده عرف فطری پیامبر بعدی که اون دوباره میگرفته میبرده تا عرف وحیانی بالاتر. دیگه واسطه است دیگه، عرف عقلی واسطه‌ای بین این فطریه تا اون وحیانی، یعنی فطری رو میکرده عقلانی، عقلانی میکرده وحیانی، بعد اون رو میکرده فطری پیامبر بعدی، اون از اینجا میگرفته دوباره میرفته بالاتر. این سلسله خیلی سلسله جالبیه. آدم علیه السلام که شأن حیا را در خلقت انسان به بلوغ رساند، جایگاه حیا را برای همیشه به عنوان شأن فطری خلقت انسان شناساند. بر این اساس بنیادی ترین عنصر فطری برای ساخت عرف و معروف فطری عنصر حیا در خلقت انسان است. ببینید که حضرت آدم با موضوع لباس هبوط میکنه و موضوع تقوا و موضوع به معنی حیا، این پایه‌ای ترین معروف فطری در کل حیات بشری است. این نقطه آغاز همه حرکت هاست. حیا نقطه اول همه حرکت هاست. ببینید حیا، یه اشاره هم کردم جلسه گذشته، حیا یعنی نوعی از پوشش به معنی عام کلمه. یعنی چی؟ یعنی زشتی را نمایاندن امر حسنی نیست. این میشه اصل حیا. اصل حیا بر اینه. اصل حیا بر چیه؟ بر این که یه سوءاتی وجود داره که مبنا پوشیده بودن آن سوءات. این اصل حیاست که به هر انسان آزادهی در دنیا بگید اینو میفهمه، اگرچه دنیا داره همه تلاششو میکنه که از این موضوع قفزدائی کنه، بگه انسان آزاده بی هیچ چیزی و اوریان در عالم زندگی کنه، این آزادی بشر. در صد که مهمترین تفاوت انسان با حیوانات در لباسه. حیوانات لباس سر خودن، انسان ولی لباس سر خود نیست، بعد لباس به تن بکنه، چون انسان درک میکند این موضوع رو. بماند که در مورد حیوانات یه سری روایت داریم که کدوم حیوان اینو درک میکنه کدوم نمیکنه. جالبه که حتی در مورد حیوانات، چون وقتی میگید فطری یعنی به حیوانم نزدیکه، فطری اینه دیگه، حیوانم فطرت داره، درسته عقل به اون معنی شکوفایی نداره. تو حیوانات حضرات اهل بیت میگن فلان حیوان خیلی خوبه، چون وقتی مثلا در واقع داره تولید مثل انجام میده جایی میره که کس دیگه نبینتش، انقدر غیرت داره، که اینو به طور ویژه در مورد شتر میگن. یعنی در مورد شتر حتی اصلا چیز داره، یعنی شتر به شدت در عرب به این غیرتش شناخته میشه، غیرت داره. یعنی اگر نفر سومی شاهد تولید مثلش باشه قطعا میکشتش، بلا شک میکشتش. اینجاز ویژگی های شطوره، خیلی چیز جالبیه، حیا داره. دست شما درد نکنه. نه مهمتر، نه فطری تر، یعنی پایه‌ای تر، نه مهمتر. این اول اول اولی یک 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 از اینکه اولین موضوع در مورد حضرت آدم موضوع لباس، از همون خود حبوت هم. بله 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 بله. بله. نه چیشو شما به کودک آموزش میدین؟ این که شکلش چه شکلی باشه، محدوده لباسو، محدوده لباسو بهش یاد میدین، وگرنه که اون محدوده لباس کار وحیانیه، واقعا بچه اونو نمیفهمه. ولی بچه حیاشو از کجا میتونیم بفهمین؟ ای گفتین؟ ای گفتین حیای بچه از کجا فهمیده میشه؟ حیا داره؟ همه بچه ها میفهمن. بچه بغل غریبه نمیره، امکان نداره بره. ممکنه متفاوت باشن ها، همه بچهای دافعی نسبت به آشنا و غریبه دارن. چرا باید بین آشنا و غریبه تفاوت بذارن؟ ممکنه بگید اونسه، آره اونس هم موضوعیت داره البته، ولی نه حیا داره. جلو غریبه بذارین حرف نمیزنه، میگید ای تو که اینو میگفتی که، بگو مثلا فلان، زبونش باز نمیشه. بابا تو همین الان اینجا به من گفتی فلان، خب بگو فلان، حیا دیگه. این حیا خیلی هم قشنگه، خیلی هم قشنگه، حیا داره. حریماش فرق میکنه، اونجا اون حرفو میزنه ولی چون فلانی هست این حرفو نمیزنه. به این محدودش تو سیستم خودش تعریف میشه، نه یهو مثلا لباس، مثلا لباسو بفهمه که حیاتون فهم حریم است. حیا یعنی فهم حریم، حریمو میفهمه، به خوبی هم حریمو میفهمه. حالا بچه هایی که درجه های معنوی بالا دارن که وحشتناکن تو این زمینه، یعنی اونایی که پدر مادرای به شدت معنوی با حیا دارن که عجیب غریبن، جوری هن که اگر پیش یه آدمی ببرید که ناپاک باشه فغان میکنه، یک لحظه وای نمیسته. بعضی از بچه ها خیلی درجه حیاشون بالاست، اوف یه چیز وحشتناکیه. یعنی بر اساس این که ببینه طرف ایمان داره نداره، حس میکنه واکنش نشون میده. حریم داره دقیق جدی، حریمه دیگه، حیاه دیگه، بچه میفهمه، به خوبی هم میفهمه. ما فکر میکنیم این غریبی کردنه، غریبی نکن، نه این فهم حریمه، حریم میفهمه بچه. خیلی حیا واقعا پایه‌ایه، حیا واقعا پایه‌ایه. این شما در یه بهشتی هستی، توش حریم خداست، بیرونش حریم خدا نیستا. یه سوری دارین، این حیا یعنی این، طرف یه سوری داره دور خودش، توی اون سور حریمشه، بیرونش نیست. این میشه مفهوم حیا. تقوا در اصل، ولی لباس از جلوه های بسیار برجستشه برای انسان. دیگه بستگی داره دیگه، بعضی وقتا در حد فطری میفهم آخه نمیشه اینجوری گفت. من آخه میگم دیگه موضوع پیچیده است دیگه. ما کسی رو داریم که حجاب نگر نمیداره ولی به شدت آدم با حیاییه، کسی رو داریم حجاب به شدت نگر میداره به شدت آدم بی حیاییه. خب عرض کردم دیگه، برای همین گفتم لباس یه نماده، نمیتونید بگید همش در لباسه. برای همینم در مورد بچه اصلا مستاقش لباس نیست، لباس یه نماد قابل توجهیه، ولی حیا خلاصه در لباس نمیشه، چون حیا یک مفهوم بسیار بلندیه که میگم دیگه بعضی وقتا یکی حجاب نداره ولی خیلی با حیاست، برعکسش یکی حجاب داره. ولی حیا اگر به اوجش برسه به شدت حجاب درش وجود داره. یعنی اگر یه کسی هم حجابش کامل نیست ولی خیلی با حیاست، به اوج حیا نرسیده، چون اگر به اوج حیا برسه خیلی حجابش. اما آیا هر کسی حجابشو خیلی نگه می‌داره یعنی خیلی با حیاست؟ نه لزوما. اما هر کی خیلی با حیا بشه حتما در پوشیدگیش خودشو نشون میده، حتی مردم باشه پوشیدگیش خودشو نشون میده، متفاوت، پوشیدگیش متفاوت. این پوشیدگی در لباس، در حرف زدن، در ابراز احساسات، این هم بروز داره دیگه. خیلی حیا صفت جالبیه، خیلی دوست داشتنی. کلن میگن صفت عقله، هر کی حیا داشته باشه به اندازه حیاش میفهمن عقلش چقدر. چه میخندی؟ به خاطر عقل پیچیده تر میشه. ولش کن بی خیالش، حیا خودش یه موجود مستقلیه. چه کاریه؟ بفهم. نه این یه توضیح دادم دیگه، این اصل بر یه انبساطیه. نه 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 اصلا این دو جور این حرفو بشنویم. بذارین این چیزشو براتون بخونم، عبارتشو. میگن عنصر غم و شادی که مظهرها نوح علیه السلام است، که دیگه از وجوه عرف و معروف فطری را میسازد. فدع ربه انی مغلوب فانتصر. منظور از شادی و غم انبساط و عدم انبساطی است که حاصل پیوستگی و وابستگی به مطلوب و محبوب است. این انبساط یا عدم آن اولا محمل و کانون اولیه خود را ابتدا در وصل و هجران میان ذکر و انثی نشان میدهد و در نسل به تکامل خود ادامه میدهد. ثانیه نوعی سنجش خوب و بد از اموری که منجر به غم یا شادی می شوند، نوعی قوام و تعادل رو در انسان سامان می دهد. ثالثاً با حصول هر انبساط و عدم انبساط در انسان، مجالی برای شکر و توجه به کسی که تدبیر امور خارج از توان بر عهده اوست حاصل می شود. رابعاً غم و شادی خود مستقیماً جزا محسوب می شود. ببینید حیثیتاش دقت کنید. اولاً انبساط خودش موضوعیت دارد در عالم. این یکیشه، یعنی کانون ارتباطات. این خود غم و شادی موضوعیت داره، انسان ها غم و شادی رو مبنا قرار میدن. دو، این که سنجش خوب و بد باهاش میکنن، یعنی بر اساس این که بهجت براتون میاره خوبه، اگر بهجت ببره بده. این امر کاملا فطریه دیگه، یعنی در امر فطری خوبی با شادی و بدی با فقدان و غم همراهه. مبنای خوب و بده تو بچه قشنگ متوجه میشه. غم و شادیش دقیقا رو خوب و بدشه، این خوب و بدی که تشخیص میده و غم و شادی رو میفهمه. ارو غم و شادی خوب و بد رو میفهمه، نه ارو خوب و بد غم و شادی رو بفهمه. ما بعدن که بزرگ میشیم خوب و بد رو میذاریم مبنا، غم و شادی رو میذاریم پشتش، ولی بچه بر اساس غم و شادی خوب و بد رو میفهمه. چیزی که شادش کنه خوبه، چیزی که غم بیاره بده. این که بعدن بزرگ میشین و غم میتونه یه مفهوم الهی بگیره که بره بالا، مراتب غم و شادی داره میره بالا ها. وگرنه غم و شادی خود جز اولین گزاره‌های فطری است. بچه با همون خوب و بد میفهمه. در اون منطق و در اون مرتبه شادی خوبه، غم هم بده. و سلام. لذا هر امر غم آوری برای بچه منع تربیتی داره. بچه نباید تشییع جنازه بره. بچه منظورم طفل مثلا تا 5-6 سال تشییع جنازه نباید بره. نمیدونم چیه، قبرستان نباید بره. اصلا غم نباید بهش منتقل بشه. ببینید، چون اون هنوز اون غمی که شما میفهمین از مراتب بالای غمو نمیفهمه. تو سیستم اون غم یعنی بد، شادی یعنی خوب. شما هم حق ندارید غم بهش منتقل کنین. هر چقدر هم غم دارین، غم دارین واسه خودتون دارین، حق ندارین به بچه منتقلش کنین. میگه خب امام حسین و اینا چی؟ میگم امام حسین و اینا اونم اینجوریه، بچه رو بردن در روزه های اونجوری وحشتناک، اونم درست نیست حتی برای امام حسینش. بلکه وجه حسن کربلا رو باید بشنوه. امام حسین کی بوده، چه آدمی بوده، چقدر مهربون بوده، چقدر به بچه‌ها توجه داشته، چقدر فوق‌العاده بودن، از دعوت چقدر شجاع بوده، چقدر اینا حضرت زینب و امام حسین هم دیگر دوست داشتن، یاراشون چقدر با وفا بودن. این بعد وجه شکوه و حسد کربلا رو بشنوه، نه وجه گودی قتلگاه و اینا. این بازم برای بچه جایز نیست. این میشه فطری. حالا بعدن میرید در مراتب بالاتر این غم و شادی مراتب بالایی پیدا می‌کنه، اون دیگه حرف دیگه است. اون دیگه مراتب غم و شادیه. خواهش میکنم. حضرت ابراهیم علیه السلام که شأن نطق را در انسان توسعه و بلوغ بخشید، آیینش که موسوم به آیین حنیف است، به شکل ویژه فرایند به بلاغ و به بلوغ رساندن را به عنوان فطرت به بشریت شناساند. این حضرت ابراهیم به طور ویژه خود حنیف بودن میشه یک امر فطری. حنیف این میگه حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم به طور ویژه موضوع نطق و چیز داشتن، گفت آیاتشو خوندم دیگه، گفتن که بوتا اگر نطق دارن برید بپرسید از کی. اصلا حضرت ابراهیم فعال کننده نطق در فطرت بودن، اون جز فطریات نطق. ولی بر چه مبنی؟ بر مبنی حنیف بودن، یعنی در انسان ها منطق حنیف ایجاد کردن. حالا از نطق دارم میرسم به منطق، از منطق میرسم به حنیفیت. منطق حنیف داشتن، حنیف یعنی زیاده روی و کم روی ندارد، در منطقش تند روی و کند روی نداره، اعتدال. این میشه از جمله چیزاییه که معروف فطری درست میکنه. به بیان روشن‌تر، اگر این شأن را فعال کننده همه آن شئون دیگر در نظر بیاوریم، به ثواب عمل کرده ایم. یعنی حتی میشه گفت این فعال کننده همه اون بقیه هم هست. آره، چون فعال کننده است نه که پایه ای تره. چون نطق خیلی اثر، نه نطق، حالا تو نطق حنیف بودن، حنیف بودن میارتش بالاتر. میم دارم دیگه فکر نکن بچه هست دیگه، رفتم سنین بالا. نطق تو بچه بفهمین، ولی تو سنین الان آدم بزرگه، تو آدم بزرگ که رو نطق نمیاد، رو منطق حنیف میاد. منطق حنیف در آدم بزرگا یک امر فطریست که اگر فعال کنید بقیه شون هم فعال میشه، بقیه شون که خاموش هم روشن میشه، میشه باش تهاجمی کار فعال سازی و معروف سازی انجام داد. آدم بزرگا منطق حنیف رو میفهمه، میفهمه زیاده روی و کم روی بده، افراط و تفریط بده، میفهمه. حالا ممکنه محدوده افراط تفریط آدم متفاوت باشه، من یه چیزی رو افراط بدونم شما ندونی، ولی بالاخره شما مرز خودتون رو دارید، من هم یه مرزی دارم. پیامبر از آن جهت که آخرین پیامبر خود، یعنی پیامبر ختمی مرتبت، از آن جهت که آخرین پیامبر خدا هستند، عرفی که بنا نهادند را مطلقاً میتوان عرف وحی نامید. اما دو نکته را در خصوص ایشان نباید نظر دور داشت. یکی این که ایشان را میتوان به عنوان جامع عرف فطری نیز دانست که رهاوردش رشد فوق تصور و سریع انسان هاست، و دیگر این که ایشان به شکل خاص خلف ابراهیم علیه السلام محسوب میشوند، چون نطق و کلام شاخصه آیینی است که ایشان با خود آورد. پس پیامبر اولا چون آخره دیگه معلومه اون وحیانی است، چون خودش یه چیز درسته که بر پیامبر بعدی به یه بیان دیگه، چون همه آدم‌ها رو میخواد برسونه به یک فطرت شکوفا شده، جامع فطرته، به بیان دیگه چون ادامه حضرت ابراهیم، نطق تو سیستم ایشون خیلی برجسته است که اصلا وحی که کلامه ما ینطق عن الهوا دیگه، ویژگیش فعال سازی نطق فطری است، نطق در ساحت انسان. آخرین هم این که میتوان از همه میراث انبیا که در حکم وجوه مختلف فطرت بشریت هستند با عنوان بر یاد کرد، که در اصطلاح به همه ارزش های اطلاق میشوند که بشر به آنها خوب میگوید. این بر هم اصلا کار انبیاست، این انبیا یکی از کارهایی که میکنن مفهوم خوبی، گسترش مفهوم خوبی، اینی که مردم اینو خوب میدونن، مهربانی، نمیدونم عطوفت به دیگران، بهش میگن بر. همه شون آخرش میخواد بگه انبیا رو همه اینا دست گذاشتن. بستگی داره به مخاطب، دستتون بازه که با مخاطب تصمیم بگیرید. همه اولش گزاره اول چی بود، هر کدوم از اینا رو وارد چین به بقیه تسری پیدا میکنه بلا شک. این گام اول دیگه بستگی داره به اینکه مخاطبتون رو امکان دیالوگ باهاش دارین، میرید و منطق، خیلی منطق، چون منطق خیلی نفوذ داره. امکان دیالوگ ندارین یا گفتگو، میرید روی رفتار خوب و گسترش دادن. خیلی دیگه بستگی داره به اینکه شما با توجه به مخاطب به کدومشو دست بذارین. خب این در مورد معروف فطری. بعدی در مورد معروف عقلی که گفتیم ثابتات و عاقبت و جریان و اینا همه شونات معروف عقلی هستن. این نکات در مورد معروف عقلی خیلی موضوعیت داره. عرف و معروف عقلی در ساحت جریان مبتنی بر شناخت و معرفت جریان حق و جریان باطل است. نکته دیگر در ادامه تاکید یاد شده، شناخت حق و سپس اهل حق است که در تقدم رتبه خود معنای جز انطباق صحیح معنا با مصداق ندارد. گفتنی است شناخت جریان حق و باطل در این بستر و استناد به آن مواردی از راهبردهای عملی در تحقق عرف عقلی رو شکل میده. حالا می‌خوایم بشماریم. این عرف عقلی بر اساس فهم جریان حق و باطل. حالا گزاره‌های مهمش اینه: 1. تبیین و روشنگری و و دادن اطلاعات درست و لازم برای تحلیل‌های سیاسی اجتماعی وظیفه مهم حاکمیت در ساحت عرف و معروف عقلی در بستر حق و باطله. خود روشنگری اصلا کار حاکمیت ایجاد روشنگریه برای اینکه زمینه تحلیل‌های اجتماعی به درستی فراهم بشه. ایجاد توان در افراد برای استقلال رأی در صورت شناخت حق یکی از وظایف حاکمیت در جهت معروف سازی الزامات عرف عقلی است. این خیلی مهمه، یعنی شما باید اجازه استقلال رأی بدین. اگر استقلال رأی آدما نداشته باشن اساسا معروف عقلی شکل نمیگیره، چون معروف عقلی وابسته به عقلانیت، عقلانیت نیازمند به استقلال در تشخیصه. شما میتونید تبیین کنید، حق ندارید استقلال عقلو بگیرید، حق ندارید جاش تصمیم بگیرید، حق ندارید جاش گزاره بسازید. باید اجازه بدید آدم‌ها مستقلانه گزاره‌هاشون رو بسازن ولو غلط بسازن. شما باید تبیین کنید، حق ندارید جای اون گزاره سازی کنید. لذا هر جو دادنی که موجب بشه عقلانیت آدم ها شکوفا نشه مخل معروف سازی عقلی است. معروف سازی عقلی قدرت تشخیص میخواد. نمیشه جو بدین آدم ها رو بترسونین، یا با ترس یا با تطمیع یا با شهوت یا با لهو و لعب یه کاری کنید عقلانیتشون کار نکنه و یه چیزی رو به عادت انجام بدن. این خلاف معروف سازی عقلیه. کار اگه مجموعه این کارو بکنه دیگه معروف سازی عقلی نمیتونه بکنه. خب دیگه کارشون خب دیگه معروف عقلی درست میکنن دیگه وقتی این کارو میکنن. وقتی در صد دیگه حالا یه وقتی مثلا جاش نیست، من نمیدونم حالا چرا آدم ها مخالفت میکنه، اما اگر از کلیت نظام اجتماعی انسان حذفش کنیم آدم ها دیگه عقلشون شکوفا نمیشه. حالا همه دنیا البته داریم، نه که فقط مدرن، میگه در بقیه دنیا میذارن در مورد همه چی آدم ها فکر کنن. ما نمیذاریم در یه موضوع، اونام نمیذارن در یه سری موضوعات دیگه. شما کشورهای دیگه میگید ما همه چی میتونیم فکر کنیم، نه دیگه، اونم نمیذاره در مورد یه سری موضوعات فکر کنین، که در مورد یه سری موضوعاتی که دوست داره میذاره شما فکر کنین و آسیبی به موجودیتش نمیزنه. اصلا شما بگین خدا، خدا پایه‌ای تر مگه داری؟ آدم در مورد خدا باید استقلال رأی داشته باشه. حرف اشتباه، حرف اشتباه، هر کی حرف زده حرف بسیار غلطی زد. هر کی هم چه حرفی زده معلومه هیچی از اندیشه دینی و اندیشه انقلابی نمیفهمید. عزیز دلم هستن، خدا خیرشون بده، خیلی حرف غلطی زد. حالا من کاری ندارم، مثلا من کاری ندارم به حضرت آقای ناس اینجا کاری ندارم، من به درک فهم دین کار دارم. این دین حتما بهتر از اینه که انسانها رو گوسفند کنید و فکر کنید دارید حاکمیت دینی میکنید. دین با گوسفند کردن آدم ها حکومت نمیکنه. مهمترین تفاوتش با باطل تو اینه. باطل اساسا یه ده گوسفند لازم داره که حکومت کنه، چون مبناش رشد نیست. دین مبناش رشده. اگه میشه بگین که خب مردم نمیفهمن ما به جای آنها تصمیم میگیریم، بعد بگین چه بهتر رأی ندن که کمتر رأی بدن اونی که ما میخوایم میشه. به این چیزی از فهم دینی نداره. این هنوز نفهمیده حاکمیت فلسفه وجودیش چیه. حاکمیت فلسفه وجودیش اینه که مردم درست انتخاب کنن. شما اگر نظری مردم انتخاب کنن که اصلا صورت مسئله رو پاک کردی، مردم انتخاب نمیکنن، نه میگه اشکال نداره بذار من بجش اینه، میدونه اینه چه، اینه مامان بابا الان هستن همین کارو با بچه هاشون میکنن، جای بچه درس میخونن، جای بچه انتخاب رشته میکنن، جای بچه کنکور میدن، جای بچه دانشگاه میدن، جای بچه ازدواج میکنن، جای بچه مشکلات عروس داماده رو حل میکنن، جای بچه بعد یک آدم بیخاصیت مزخرفه ولی ظاهرا موفق، آقا دکتره، استاد دانشگاه، امان از این که بلد باشه دماغ آب دماغشو بگیره، اینقدر بی ارزه و بی شعور، ولی در عوض شخصیت دار در حکومت، مثلا آقا مثلا بلد نیست اختلاف خانوادگی رو حل کنه، بلد نیست با زن بچهش حرف بزنه، ولی مدیر مملکت، خب این معلومه چجوری اومده بالا دیگه، جاش همه فکراشو کردن، اون هیچ جا روش نکرد. ما همین کارو میخوایم در سطح حاکمیت بکنیم، مردم میگه میشه همچین چیزایی؟ تصمیم سختی اصلا من کاری ندارم به سخت و آسونش، مثل اینکه شما بگین بچه‌مو بهش اختیار بدم خیلی تصمیم سختیه، من میفهمم چون بچه‌تون رو بهش اختیار بدین ممکنه بره هزار تا غلط انجام بده، اما شما نمیتونین بگین که چون غلط انجام نده بذار من به جاش تصمیم بگیرم. تا کی تصمیم بگیرین به جاش؟ تا وقتی شعورش برسه. خب همیشه مسائل بعدی پیچیده تره، این بیچاره جا شعورش نمیرسه که، شما به جاش همه مراحل رشد رو طی میکنین دیگه. نه اینجوری نیست، شما باید استقلال رأی برای آدم ها قائل بشین که عقلانیت اساسا شکوفا بشه، بگن نه عقلانیت اصلا شکوفا نمیشه بیچاره، دیگه چه برسه به معروف. بله آدم با دل و جرأتی میخواد، ولی اینو بدونین این اشکال اینه، اساسا حاکمیت آمده است که مردم یه کاری رو انجام بدن، نه اینکه یه عده قلیلی یه کاری رو انجام بدن مردم همراهی کنن. لذا اگه من عرضه ندارم کاری کنم که بچه هام و جامعه هم یه کاری رو انجام بدن، اشکال به من وارده که آقای چیچیان چرا بلد نیستی بچه تو یه جوری تربیت کنی که در موقع انتخاب درست انتخاب کنه، من مقصرم، نه این که من اجازه انتخاب کردن ندم که اون همیشه گزینه‌ای درست داشته باشه. خب اینجوری میشه که از جامعه یه دونه دیگه مجتهد تربیت نمیشه، همه یه مش مقلد، جامعه همه مقلد، در صورتی که جامعه باید همشون مجتهد میبودن. حالا زمان امام زمان بیاد اونجا میبینین چه اوضاعیه، یک تصمیماتی رو مردم میگیرن بعد شما شاخ در میارین، بعد جوری میشه که در امام زمان شک میکن، میگیم بابا ولمان کنین مردم اینو میگن، خب این غلطه، برای چی تو قبول میکنی؟ مگه تو امام زمان نیستی؟ وایسا بزن تو دهنشون بگو فلانی بیاد، ما گوش میدیم. بعد امام زمان میگه عزیز دل من، مردم قراره رشد کنن، من که نمیخوام، کار که مهم نیست که، حکومت فدای رشد مردمه نه رشد مردم فدای بقای حکومت. آی آدم ها این را بشنوید، حکومت فدای رشد مردمه نه برعکسش. بله اینا چیزای مهمیه، تربیت و سوق دادن افراد به سمت الزام در استناد به دلالت‌های عینی و برخورد با شایعات و عملیات روانی بی‌اساس از وظایف جدی حاکمیت. به این حاکمیت باید جامعه رو سوق بده به سمت اینکه مستند حرف بزنید، رو جریان شایعه نیفتین، انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، تبین بیان دلیل دلیل واضح، شما حقم که باشی حق نداری باطل رو بدون استناد مورد تهاجم قرار بدی، بعد آداب عقلانی رو رعایت کنی، یا آقا باطلن بزنم شل و پلش کنم، حق نداری این کار رو کنی، چون اگه همچی کاری رو بکنی عقلانیت رو از بین بردی، شما حق نداری عقلانیت رو از بین ببری. پریز دادن افکار عمومی از مواضع دو پهلو در اصول یکی از ضروریات کلیدی حاکمیت در معروف سازی عقلانیت. آقا این فرهنگ دو پهلو حرف زدن و دیپلماتیک حرف زدن رو باید آدم ها بذارن کنار، مسئول باشن. یا الان همه ماشاءالله بلدن یه جوری حرف بزنن، نه سیخ بسوزه نه کباب، یه جوری حرف بزنن این آقا هم حقم پیروز شه باطلم پیروز شه، ایشون حرفی زده که باز تو سیستم باقی میمونه. دو پهلو بازی در آوردن دیگه، طرفدار داره به خاطر اینکه شما وقتی دو پهلو حرف میزنین دیگه چیزه دیگه. معلومه دیگه، پیدا میکنه دیگه دو پهلو. این قول و قولن سدیدا، شما حق ندارین دو پهلو صحبت کنی. نفاق که اینا چیزن، اینا ضد عقلانیت هن اصلا. ببینی حضرت موسی رفت به فرعون گفت عزیز دلم بنی اسرائیلو بده ببرم، لعین حرف زد ولی گفت چی کار میخواد بکنه، میخوام بنی اسرائیلو ببرم. لذا لعین حرف زدن رفتی به دو پهلو حرف زدن نداره. شما میتونین لعین حرف بزنید، قشنگ و واضح بگین چی کار میخواییم بکنید. این لعین یعنی خوب بگو ولی حرفتو شفاف بگو. دو پهلو حرف زدن یعنی که البته بنی اسرائیل، ولی میخوای شما یه جوری برخورد بکنین که خیلی مهمه که حاکمیت ها در برخورد با مردم توجه داشته باشن و البته مردم باید آخرش نمیفهمی این با فرعونه با بنی اسرائیله، میخواد تو آل فرعون باشه تو بنی اسرائیل باشه. الان خیلی ها بلدن از این جور جورا حرف بزنن، یه جوری حرف میزنن از همه طرف جور در میاد، هر چی به هر چی برسه اینا تو تیم هستن دیگه، جمله از همه طرف شیش طرف جمله درسته. دیگه اینجوری که نمیشه که. ببینین تقیه برای وقتیه که حاکمیت دست باطله، ما داریم در مورد نظام سازی حرف میزنیم، حاکمیت دست حقه. شما وقتی حاکمیت دست حقه، حق ندارید از این اداها در بیارین. ای حاکمیت دست باطله تقیه میکنن، درست هم هست. حاکمیت دست شما دست حقه، الان دیگه برای چی داره تقیه میکنه؟ تقیه چی میکنه اصلا؟ این آدم قاره دو پهلو حرف بزنه قاره بد اخلاق باشه، مثل حاج قاسم سلیمانی مثلا، مواضعش کسی نمیدونست، میدونست ولی خیلی هم خوبه خوشگله، ولی مواضعش روشن، یک دونه جمله دو پهلو نداره که مثلا هم اینوریا هم اونوریا، هم ضد بلدفقی هم با بلدفقی، هم چپیا هم راستیا، همه خوششون بیاد، همه خوششون بیاد نداریم که. این داریم در مورد نظام سازی حرف میزنیم، ما در مورد دوران مکه حرف نمیزنیم. حاک در حاکمیت که شما حق ندارین قول سدید نداشته باشین که. دشمن شناسی و براعت از دشمن از اصول اولیه در راهبرد معروف سازی عقلانیت. خود تبیین دشمن، شیطان عدوه، فتخذوه عدوه، طاغوت کیه، مقابله با برخورد گزینشی در استفاده از احکام الهی، ضرورت ایجاد عرف معروف در ساحت عقلیه. شما نمی‌دونید برخورد گزینشی بکنین با احکام خدا، این خوبه این بده، این برای الان نیست، اینو فعلا دست نگردارین. ببینید شیوه احکام رو بعد رفت خود خدا پرسید، مثال زدم دیگه، گفتم آقا در مورد حجاب چیکار باید بکنیم، سوره نور، اونو چیکار کنیم، سوره نمیدونم احزاب. شیوه اجرای حکم رو در خدا یاد گرفت، ولی نمیشدم برخورد گزینشی بکنه با احکام. تربیت افراد در رویکردشان به علم از ضروریات دلالت جامعه به جریان حق و نهایتاً معروف عقلی است. در این راستا باید جامعه از سن و خروجی و شخصیت علمی پرهیز نماید. یک، این پس خود اصلا دلالت جامعه به علم، رویکرد علمی داشتن و البته تبیین درست علم. جامعه باید به سمت عالمان بره، آدم ها عالم بشن، هر کی تو هر حوزه تخصص داشته باشه کار عالمانه کنه، معرفت به دست بیاره. ولی در این موضوع از سه چیز باید پرهیز کنه: یک، تیزهوشانی که مورد اعتماد نمی باشند و دین را وسیله دنیا قرار دادند و با نعمتهای خدا بر بندگان و با برهانهای الهی بر دوستان خدا فخر می فروشند. آدمایی که خیلی باهوشن، خوب بلدن با گزاره های دین سر مردم کلا بذارن. حواستون باش. این یک. اینا روایت ها. این روایت من است. دو، گروهی که تسلیم حاملان حق می باشند اما ژرف اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند، که با اولین شبهه شک و تردید دلشان ریشه می زنند. طرف خیلی خفن مذهبیه ولی دریغ از 2 سانت عمق، به راحتی با یه جمله میشه داشت تردید ایجاد کرد. اشتباس. این به خلاف نظام معروف سازی عقلی است. و سه، افرادی که سخت در پی لذت هستند و اختیار خود را به شهوت دادند یا آنکه در ثروت اندوزی حرص میزنند. این سه تا شخصیت آفت معروف سازی عقلی هستند. باهوش عالم سوء استفاده کن از دین، دیندار بیعقل و بیتدبر، اهل لذت و شهوت و ثروت اندوزی. اینا آفت معروف سازی عقلی در یک جامعه. شناخت بازیگران اصلی در شبهه افکنی و تقابل مناسب با آنها، چه آن کسانی که اشتغال به این موضوع دارند و چه ساختارهایی که مولد فتنه تلقی می شوند، از وظایف اصلی مردم و حاکمیته. شما نمیتونید اجازه بدید مراکز تولید شبهه کارشونو بکنن. ما میگیم استقلال رأی. استقلال نه که یعنی هر کسی هر باطلی رو هر جوری بگه. بله، کرسی آزاد اندیشی، بحث علمی دانشگاه جای این موضوعاته. تو دانشگاه آدم‌ها باید بتونن با آزادی در مورد اندیشه های مختلف بحث کنن، گفتگو کنن، حرف بزنن. دینم میاد حرفشو میزنه. دین که چیزی نیستش که از بی پایه و اساس باشه بترسیم از این که بخواد در تضارب با آرا قرار بگیره. اما اینکه یه عده تولید شبهه کنن، جواب داری مسئله رو ها یه جور دیگه مطرح میکنه، طرف گیر بندازه، به سن نامناسبی میگه، در جای نامناسبی میگه، اطلاعات غلط میده. شما اجازه ندارین بذارید اینا کارشون رو انجام بدن. از این خبرام نیست. در اندیشه حاکمیت دینی آزاده، امکان تضارب افکار ایجاد میکنه، استقلال رأی آدمها براش مهمه، حرمت داره رأی آدمها براش، یعنی نظر آدمها و دیدگاه آدمها، روی تبیین اساسشو گذاشته، روی روشنگری اساسشو گذاشته، ولی در این حال اجازه نمیده هر مرکز تولید شبهه و فتنه هم هر کاری دلش خواست بکنه. اینجوری هم نیست که وایسه ببینه هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه، هر شبهه‌ای میندازه این بیچاره‌ها بخوان جواب بدن. نه، اطلاعات غلطه، بگیریم ببندینش. اخبار دروغ پخش میکنه، بگیرید ببندینش. بعضیشون هم باید اعدام بکنیم. تعارف نداریم که. نمیشه که با ذهن مردم و دل مردم بازی کرد. بله، یه جایی بحث فکر اندیشه است، حرف بزنیم، حرف درستیه. ما نباید تندرو باشیم در این که اجازه افکار و اندیشه ندیم. نباید اینجوری باشیم که فکر کنیم هر شبهه پراکنی آزادی اندیشه است. نه. من الان فهمیدم که اون قبلیشو رد کردم. آره، ثابتات رو رد کردم. چه جالب، الان متوجه شدم. یه تیکی از این معروفه رو رد کردم. برای تقویت و تحقق عرف عقلی و معروفه آن ضرورت دارد جهتگیری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مبتنی بر منافعی تعریف شوند که بهره‌مندی از صفت ثابت باشد. این قرار ثبات به وجود بیاد، یک حقیقت ثابت مبنا باشد. این امر با دقت بر همه جانبه بودن منفعت حاصل می شود. به بیان روشن‌تر، یک منفعت وقتی منفعت حقیقی است که بهره‌مند از ثبات و بقا باشد. این تعریف منفعت حقیقی تو جامعه. اینا همه معروف عقلی درست میکنن. نزول وحی از آن حیث که ضرورت و شاخص پیدا میکند به ساحت عقل مربوط میشود، بر این اساس و به منظور شکل‌گیری و تقویت عرف و معروف عقلی لازم است منافع دارای صفت ثبات بله نزول وحی از آن حیث که ضرورت و شاخص پیدا می کند به ساحت عقل مربوط می شود، بر این اساس و به منظور شکل‌گیری و تقویت عرف و معروف عقلی لازم است منافع دارای صفت ثبات وحی، یعنی خود چیزایی که ویژگی وحیان، به عنوان یک منفعت عقلایی در تمامی سیاست‌گذاری و جهت‌گیری مورد توجه قرار گیرد. خیلی جمله سختیه. این حرفش بدونین چی حرفش اینه، میگه که عقل باید بفهمد که وحی همان ثابتی است که دنبالش می‌گردد. خود اینو بگید، یعنی بعد در مردم این رو تبیین کنیم که شما اگر به عقل اکتفا کنی ثابت نیست، بلکه آن ثابتی که دنبالش میگردی اون وحیه. وحی باید تبدیل بشه به ثابت عقل هر انسانی. صفت پایبندی و وفای به عهد، به ویژه عهدی که مخلوق با خالقش بسته است و عدم نقض آن ضرورت عقلی و مصداقی از بهره‌مندی یک عرف از حقیقت و ثبات محسوب میشود. پس خود عهد بین الستو بربکم قالو بلا، این جزء این موارده، این جزء معروفات عقلی هن. اتصال به جریانات و کانونهایی که متصف به صفت سلامت و ثبات هستند ضرورت داشته و شایسته تبلیغ و تشویق است. همه جریاناتی، آدمهایی و افکاری که بهرمند از ثبات هستند، ترویج اینا در جامعه موضوعیت داره. خوف و خشیت نسبت به عاقبت شاخص و ضرورتی مهم در شکل‌گیری عرف و معروف عقلی در ساحت حق از حیث ثابتات است که باید مورد اهتمام قرار گیرد. این هم نکته مهمیه، یعنی خود خوف و خشیت نسبت به عاقبت، این به شدت عقل رو فعال میکنه. عقل خیلی عاقبت گراست. ترویج صبر به منظور نیل به اهداف بلند به عنوان عنصر مهم و مؤثر در شکل‌گیری عرف و معروف عقلی در ساحت ثابتاته. دلخوش داشتن به حیات دنیا به عنوان آفت در ساحت عرف و معروف عقلی محسوب میشه. اینا چیزایی هستند که در عرف و معروف عقلی خیلی مهمن و این گزاره‌هایی هم که اینجاست که چند تا گزاره است. ترویج ادبیات و روحیه مسئولیت پذیری نسبت به هر چیز به عنوان راهبرد و ضرورت مهم جهت نیل به عرف و معروف عقلیه. بعد روحیه مسئولیت پذیری در آدم‌ها ایجاد کرد، بلخص نوجوانا. مسئولیت پذیری به شدت شکوفا کننده در واقع عرف عقلی است. مقابله با روحیه طلبکارانه و هر گزاره ذهنی که انسانها را در این موضع قرار دهد، ضرورت حیات مبتنی بر عرف و معروف عقلی است. هر چیزی که آدم ها را طلب کار کنه ضد معروف عقلیه. در اندیشه عقلی آدم حالت طلبکاری نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون یه عالمه حقی که باید انجام بده در اصل، به مبنا انجام حقوقه، یه حقوقی به گردنم هست من باید انجام بدم، حالا یه حقوقی دیگران به گردنشون دارن انجام میدن نمیدن بین خودشون و خدا، ولی من یه حقوقی به گردنم باید انجام بدم. مبنا در معروف عقلی انجام حقوقی است که انسان به گردن داره. نه دیگه، طلبی نباید داشته باشه، نه حقش هم ضایع شده. باید ببینه خدا اونجا گفته چیکار کن، به این طبق باز دستور خدا عمل میکنه. طلبکارانه نیست، طلب کردن روحیه یه طلب کاران است، نه که من طلب نداشته باشم. مثلا یه نفر به من بدی میکنه، من باید ببینم خدا چی میگه اونجا. اگه خدا گفت ببخشش، بدونی که طلب احساس طلب بکنم میبخشمش راحت. اگرم خدا بگه اینجا برو فلان کار انجام بده، میرم انجام میدم. ببینید ارو طلب کاری این کارو نمیکنه. اون که دیگه هیچ، اون که اصلا باطل آخه، این که حقی نیست و حق قبولش میکنه که اون که دیگه اصلا باطله. هیچ، ما در مورد جایی میگیم که تازه حق باشه، میگیم اونجا هم نباید روحیه طلبکارانه داشته باشه. شناخت و معرفت نسبت به پدیده‌های اطراف و وجه منفعتی که برای انسان دارن و احساس تکلیف نسبت به آنها به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر در شکل‌گیری عرف و معروف عقلی است. یعنی شما پدیده‌های اطراف رو بشناسین، منفعتش رو بشناسین، در ازای منفعت احساس تکلیف کنی. چشم داری باهاش میبینی، پس باید. پدر مادر داری، خانواده داری، اینطوریه، پس باید. این استعدادو داری، پس باید. یعنی در ازای هر منفعتی تکلیفی رو متوجه شه. عقل در ساحت حق و تکلیف ترویج این گزاره مبارک که انسان مأمور به انجام تکلیف است موجب تقویت شکل‌گیری و شاخص عرف عقلی در ساحت حق و تکلیفه. اصلا این شعار آدم جا بندازه که ما مأمور به تکلیف. این خیلی نکته مهمی است. یه چند تا گزارم بخونم به عنوان معروف وحیانی، بعد یه بحثی داریم تحت عنوان امر به معروف که این دیگه میمونه برای جلسه بعدی. فکر نمی کردم این سه جلسه طول بکشه، ولی این گزاره هم در مورد معروف سازی وحیانی هن. این تقریبا 5 تا رو بخونم، 6 تا. ضرورت دارد حاکمیت اسلامی با تکیه بر مشترکات امت اسلامی عرفی را سامان دهد که این عرف احکام نافذ و لازمی را صادر نماید. ببین یعنی تأکید بر مشترکات بین امت اسلامی. ها همه باید قرآن بخونیم، همه باید به قرآن عمل کنیم. اینا همون چیزاییه که باید در کل امت اسلامی روش تأکید کرد. این مشترکات و مبنای معروف در کل امت اسلامی قرار داد. حج موضوع مهمیه، وحدت امت اسلامی موضوع مهمیه. ضرورت است علمای اسلام خود را ملزم به همکاری با حاکمیت بدانند. این خیلی گزاره مهمیه. تا در شکل دادن عرف مذکور موفق شود. بدیهی است استنکاف این علما از عرفهای نظیر خبرگان و امثالهم خلاصه خیلی بده. خیلی بده دیگه. زن به زنین بودن به غیب میشه. ببینید نمیشه که علمای جامعه، چون شما میگه حاکمیت بخواد عرف سازی کنه، قراره عرف وحیانی درست کنه. عرف وحیانی رو کی میفهمه؟ خب عالم جامعه میفهمه دیگه. نمیشه که عالم جامعه در ساحت شکل دیگه عرفای وحیانی نباشه که. علمای یه جه دیگه باشن، حاکمیت بنده خدا ایناشو به یه جه دیگه بگیره. مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، اینا جای علمای جامعه است. اگر میگید آه فلان متخصص عالم اینجوریه، فقیه، جامع شرایط داریم، خب باید یکی از این ساختارا باشه دیگه. نمیشه که نباشه که. اگه نباشه خب حاکمیت چجوری عرف وحیانی رو جاری کنه؟ ببینید یه دلیل مهمش هم اینه، عرف وحیانی به شدت توسط علما ترویج داده میشود. وقتی علما از حاکمیت جدا میشن، اون وقت هرچی عرف بسازن پای حاکمیت نوشته نمیشه، پای فلان عالم نوشته میشه. بله علمای دینی دیگه، اینجا منظورم علمای دینیه. شون یعنی چی؟ نه دیگه نگفتیم همشون، گفتیم که جایی که محل تبیین این عرف هاست، مثل مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، اینجور جاها، تشخیص مصلحت، جاهایی که محل تعیین این عرف هاست. نه بالاخره عالم دینی میخواد. ما که نمیگیم در هر زمینه متخصصش، مثل شورای نگهبان دیگه، 6 تا حقوقدان داره، 6 تا فقیه داره. مجلس شورای اسلامی هم به اندازه فقیه میخواد که در نزد مردم عرف سازی وحیانی بکنه یا نه؟ وزن این موضوع رو میخواد یا نمیخواد؟ شما که نمیتونید بگید در حاکمیت، از اینجوری ازتون میگم، در قانونگذاری آیا یه بخش از قانونگذاری برمیگرده به تشخیص دین و فهم مبانی دین و اندیشه دین و انسان شناسی دینی و جامعه شناسی دینی یا نه؟ به همون اندازه عالم دینی میخواد. طبیعتاً متخصص صنعت و معدن هم میخواد، متخصص یعنی تخصصهای مختلف، به اندازه‌ای میخواد که مردم بگن این حکمی که داره میاد معروف سازی بشه در نزد مردم. این نهادها که برای مردم عرف سازی انجام نمیدن که، علمای دین عرف سازی انجام میدن. علمای دین باید برجسته سازی بشن، باید بیان تو صحنه. حالا یه بخشی برمیگرده به خود اون عالم که باید خودش را وارد صحنه کند، نره کنار. بخشش هم برمیگرده به این که ساختار حاکمیت باید او را وارد نظام اجتماعی بکند. همه اینا مهمه. ضرورت دارد حاکمیت اسلامی اقتضای لازم را جهت بالا بردن توان جامعه برای اجرای احکام معطله به وجود بیاورد. اگه یه حکمی اجرا نمیشه، بعد ظرفیت اجرای حکم رو به وجود بیارن، نه اینکه بگن آقا نمیشه، این حکم رو نمیتونیم اجرا کنیم، فلان حکم رو نمیتونیم مثلا، خب از ظرفیتش ایجاد کنیم. اگر آسیب زدن به بدن اشکال داره، پس یه بخشی از دخانیات اشکال داره، بعد جامعه ظرفیتش نداره که ما برای این حرمت ایجاد کنیم، خب از ظرفیتش ایجاد کنیم. نمیشه که حکم خدا رو معطل بذاریم چون ظرفیتش نیست که، ظرفیتش رو باید ایجاد کرد. بر حاکمیت اسلامی واجب است که ضرورت تمسک به قرآن اطرت را به عنوان مظهری از اتفاق امت اسلامی تبلیغ نماید. یعنی خود رجوع به قرآن، چون متن اصلی معروف وحیانی خود وحیه، لذا خود رجوع به قرآن باید به عنوان معروف وحیانی در امت اسلامی ترویج بشود. حاکمیت باید به منظور جا انداختن و الغای صحیح مودت و ضرورت اذن در ترویج احترام و اطاعت از پدر و مادر بکوشد. یعنی یهوی گزاره بسیار کاربردی چیزی شد. اینا به خاطر اون روایات و آیاتی است که روی اینا تاکید میکنن. یعنی شما وقتی میگید موضوع وحیانی، یعنی یه کسی بالیه، یعنی یه ولی بالادست میگه این دیگه، میگه این، این تو چی جلوه داره؟ اولا تو پدر و مادر. پدر و مادر حرمت نگه داشتن و اذنشونو لحاظ کردن موضوع مهمیه. حالا بعد از پدر و مادر میره بالاتر، میشه عالم، معلم، میره بالاتر میشه رسول. ضرورت دارد مردم خود را ملزم و نیازمند به مراجعه به مراجع ذی صلاح برای کسب جواز شرعی در امور جامعه خود بدانند. اینم باز نکته مهمیه. یعنی اینکه آدما باید بدونن که نیاز به جواز شرعی دارن در هر موضوعی. طرف کاسب جواز شرعی لازم داره، کارمند جواز شرعی لازم داره. انسان‌ها در هر صورتی نیازمند به جواز شرعی هن، نه فقط حقوق شهروندی و نمیدونم مهارت‌های کسب و کار. تو قیمت‌گذاری جواز شرعی لازم داره، در نوع معامله جواز شرعی لازم داره. نمیشه که جواز شرعی نداشته باشم ولی کار انجام بدم که. این باید فرهنگ جامعه بشه. پدر و مادر جواز شرعی لازم دارن بر پدر مادری کردنش. دیگه ما پدر مادر شدیم دیگه، دیگه چیکار دیگه، اینجوریه دیگه. بعد ببینیم مهارت‌های تربیت فرزند می‌خونیم. شما جواز شرعی لازم داری. من اجازه دارم مراجعه کنم، به روانشناسی مراجعه بکنم، این کارو بکنم. شرعم میدونید دعوت میکنه به مراجعه به متخصص. ولی خیلی فرق میکنه برید پیش شارع مقدس، اون اجازه بده بری پیش متخصص، یا بگی خودم به این نتیجه رسیدم که برم پیش متخصص دیگه. خیلی فرق میکنه. زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوت. زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوت. که من چون خدا گفته بخور میخورم، یا چون گشنم شده میخورم. همون بود دیگه، اون دفعه گفتم دیگه، اینا میشن شعور وحیانی، اینا میشن معروف وحیانی. من میخورم چون خدا گفته، خدا اذن داده به خوردن. اگر خدا اذن نداده بود به خوردن، هرگز نمیخوردم، حتی اگر از گشنگی بمیرم. این خیلی درجه شعور بالاییه. جامعه باید جواز شرعی دغدغش باشه، دریافت جواز شرعی. حالا شارع مقدس هم اهتمام داره به تخصص، اهتمام داره به اجتماع، یعنی خیلی اینا هم جواز میده. مهمه که این جوازگیری وجود داشته باشه. خب همه اینا رو گفتیم، اینا معروف سازی بود. حالا بحثمون جلسه آینده خود امر به معروفه. عرف سازی کردیم با این تکنیکایی که با این در واقع راهبردهایی که گفتیم، معروف سازی فطری عقلی وحیانی اتفاق میافتد. و اما امر به معروف که میشه جلسه بعدی. بله
بله. بحث فرآیند فهمیدی که نیاز داری اون آشنایی که میشه
باهاش نیاز داری اون خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری اون خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری اون خوشنایی که
میشه باهاش نیاز داری اون خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری اون خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری اون
خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری اون خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری اون خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری اون خوشنایی که میشه باهاش نیاز داری. مثلا در مورد موضوع حجاب، در مورد موضوع ربا، بالاخره نیازمند به گزاره‌های جزئی‌تر هم هستین. مثل که میگم اون محاربه است، اون نیست، اینطوریه، اونو باید در بیارین. فرق نمی‌کنه. بالاخره یه کلیاتی داره، کلیاتو داره به شما میده. میگه در هر نظامی دارید کار میکنید باید علمای دین بیان در صحنه. در هر نظامی که دارید کار میکنید باید استقلال رأی آدما حرمت شمرده شود. در هر نظامی کار میکنید مبنا تبیین کردنه. این در همه موضوعات صادق. بله 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 بله. این به عنوان قاعده کلی حتما جواب میده، ولی وقتی میخواییم به اون نظام سازی جزئی تبدیلش بکنید بعد موضوع رو بریزید توش، وگرنه راهبردهای اونقدر جزئی که میخواییم نمیده بهتون، ولی کلیتش خیلی کلیت خوبیه، حداقل جلوی خیلی از اشتباهات شما رو میگیره.
مثلا کتاب نظام سازی شهر جامعه هم اومد چاپ شد بر اساس این چندی که داره که هست.
بله.
یه چیزی در اومده خب، ولی یه چیزی که خب مطرح میشه که خب شما میتونید بر اساس این ریز شهرتون رو بسازید.
بله.
ولی خب این توجهات خب توش نیست.
خب دیگه این نمیتونه اینا رو همه رو بیاره ضرب کنه که اون وقت شما باید اینو اون تو ضرب کنی. این مثلا در مورد خانواده، سند خانواده، سند کودک، موضوع کودک رو دیگه نوشت. این که در نسبت به موضوع کودک بخوایم قابلیت ها رو مدیریت کنیم، این مؤلف ها لحاظ کنیم، اینو باید بذارید بالا دست کتاب سند تربیت کودک. این بالا دست سند تربیت کودک، چنان که سند خانواده، این بالا دست سند خانواده است که محتوای خانواده روی نم زن و مرد این تاکید کنید، ازدواج رو اینجوری کنید، یه عده‌ای بعد اولوالفضل جامعه باشن، این دیگه میشه مخصوص خانواده. حالا این که تبیین مبناس علمای دین بیان در این زمینه میشه بالا دسته این ضرب نیاز داره. بله.
بعد در ارتباط با انبیا چه شکلیه؟ مثلا شما از اون موقع که فرمود حضرت آدم، آدم یه نسبتی پیدا میکنه با خود حضرت نو، مثلا شروع میکنه خب خیلی به فرهنگ جامعه و اعمالی که داشتن یه چیزی این شکلیه انگار اونجا دیده.
بله بله. حالا جالب اینه که بدونید این از اون در واقع در اومده، برای همین شما دارید مشابهت میبینی. این ترتیبی که میبینید برای نظام سازی، این از رو انبیا در اومده، برای همین دارید مشابهت میبینید. اصلش از کجا میگم؟ کتاب فرهنگ‌شناسی رشد. تو فرهنگ‌شناسی رشد که میشن حضرت آدم و نوح و حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت رسول، بعد دو راه رشد رو با اینا در آورده، از اون ور در واقع به این ور رسیدن. برای همین حالا که اون ور رو میخونه میگه آه اینا چقدر قابل تطبیق، خب راضی از اون ور اصلا در آورد. تکنیک استخراجش از طریق سیر انبیا بوده، با سیر انبیا در آوردن در اصل. مثلا چه جور برنامه رو این؟
خب اینجا ما از این بتونیم مثلا برای جایمز دانشگاه برنامه بریزیم؟
حتما میتونید، مشروط بر این که دانشگاه بودن رو وارد مسئله بکنید. خب مثلا فکر کنید دانشگاه نیست، من چی مینویسم اینجا؟ مینویسم که مثلا لازم است بسترهای دانشگاه پاکسازی بشوند، موانع استفاده از این بسترها. ببین شما نمیتونید این جملات رو بگین، عملا سند کار نمیکنه. بعد بسترهای دانشگاه چیه رو بذارید تو جملتون، می‌دونید می‌خوام بگم واقعا اگه سنده قرار کار کنه باید بگید که فضای رابطه دانشجو با دانشجو، دانشجو با استاد باید پاکسازی شود از این طریق. پاکسازیش اینه. بله. خب همینو میگم دیگه. نه منظورم از دانشگاه هم فقط دو تا ببین دو هر درست هم میفهمین. من هم باید دانشگاه را بشناسم. همین که پاکسازی در علم یعنی چی؟ اقلال علم چیه؟ این اونیه که میگم تو قرآن باید در بیاریم. اینجا عام گفته، گفته اقلال رو برطرف کن، تدبر رو گسترش بده. حالا اقلال رو برطرف کن، اصلا اقلال مثلا آدمی که مثلا مجاهده چیه، اقلال یه دانشمند چیه؟ این اونیه که تو قرآن باید مستاقیابی ریزتری بکنید براش. این کلا میگه اقلال ایناست، برطرف کنید. اما اقلال عالم با اقلال مجاهد میدان جنگ با هم متفاوته. اینو باید اضافه کنید درست میشه. خواهش میکنم. خب خدا خیرتون بده. انشالله خدا به ما توفیق بده بتونیم معروف فطری، عقلی و وحیانی اش را در خودمون و در جامعه فعال سازی کنیم و بتونیم آمر به معروف باشیم. چون که امت در واقع حجت آخر که قیام میکنن مزین به امر به معروف و نهی از منکرن، امر به معروف بلدن. خدا همه ای ماها رو بلد امر به معروف، بلد به معنی بلد کارا، اون بلد قابلیت نه، خالص امر به معروف نهی از منکر کنه، حرفه‌ای جریانساز قرار بده. و خصوصا این که این وضعیتی رو که امروز بشر داره که آوکنده از انواع پلیدی هاست، پلیدی هایی که بعضا شما میبینید در دنیا قانونه. این یه وقتی در حاکمیت ها قانون ضد فطرت میذاشتن، مردم سکوت میکردن. آدم میگفت خب چرا مردم سکوت میکنن وقتی میبینن قانونی به خلاف فطرت گذاشته میشه؟ این یه چیزه که مکررم بود در همه این، بلخص در این تقریبا 40-50 سال اخیر افسار گسیختگی بشر بوده که حاکمیت ها قانون گذاشتن ضد فطرت، مردم سکوت کردن، پذیرفتن. الان اتفاقایی داره میفته که جالب، بعضی از حاکمیت ها به دلیل آمارهای وحشتناکی که دارن قوانین مطابق فطرت میذارن، مردم میدیدن تو خیابون قیام میکن. ای چرا آخه؟ یعنی حاکمیته اونم نه به خاطره که دوست داره، سر آمارایی که مجبوری یه مشکلی رو حل کنه میگه آقا فلان چیز ممنوع که به خلاف فطرت بود، بعد میبینی مردم میزن تو خیابون شعار میدن علیهش که نه این چه وضعیه، آزادی ما رو گرفتیم. چرا باید انقدر برعکس بشه بشر آخه؟ چرا باید اینجوری بشه بشر؟ شده دیگه. یعنی یه جاهایی مردم از فطرت فاصله گرفتن. این خیلی دردناک، اینا واقعا درده. باور کنید این دردها از دردهایی که من و شما در جمهوری اسلامی میگیم به مراتب بدتره. ما تو جمهوری اسلامی میگیم آی آدم ها چرا به اون معروف وحیانیتون نه عقلیتون عمل نمی کنین، چرا ادعا میکنین گوش نمیدین، که البته در جای خودش دردناک، اما باز یه حقیقتی وجود داره، یه شناختی وجود داره، یه چیزی هست آدم ها باش حرف بزنن. این آدمه یه چیزایی داره، من میتونم باهاش گفتگو کنم. الان تو دنیا داره یه اتفاقایی میفته که دیگه اصلا چیزی برای گفتگو بین ما دیگه به وجود نمیاد. من چی رو مبنا قرار بدم برای گفتگوی فیما بین؟ گزاره‌های فطری رو علیهش مردم قیام میکنن، من با چی با این مردم دیگه حرف بزنم؟ واقعا کار امام زمان سخته، واقعا کار امام زمان سخته. من که مثلا نگاه میکنم اینم که واقعا یکی باید باشه از تبار مثلا علی و این مثلا بقیه اهل بیت علیه السلام بیاد به همچین بساطی رو جمع کنه. مگه میشه با این آدم اصلا نمیشه حرف زد؟ من فقط بخوام با این حرف بزنم که برسونمش به اون چیز وحیانی 20 سال طول میکشه. مگه من 20 سال میتونم کنار دست این باشم؟ حالا اینو بگیرم، اون یکی چی، اون ایالت چی، اون ور چی، اون یکی چی؟ البته خدا از اونجایی که خداست و امرش رو در یک شبان روز میتونه محقق کنه، پرنده های ابابیلش میتونن بیان لشکر فیل و شب بین ببرن. فردا هم دیدین چهار تا جنودش رو فرستاد یه کار فرهنگی ساده کردن، یه شعر دیگه خوندن، یه همه دنیا رفتن یه کاری کردن. خدا خداست، با ثابت کرده بارها که با چیزایی که اصلا فکرشو نمیکنی برق عالمو عوض میکنه. ولی خب صحنه های هولناکیه، این همه فاصله یک اجتماعی بشریت، نه حاکمان، مردمان. کاش حاکمان باشه، آدم حاکمانو به زیر میکشه در کشورهای مختلف دنیا، ما قیام میکنیم به زیر میکشیم، مردمو چیکار میخوایم بکنیم که یه جور دیگه فکر میکنه؟ مگه میشه مردمو به زیر کشید؟ چقدر خون دل باید خورد تا فکر اون مردم آدم عوض کنه، بدیهیات فطری رو جا بندازه؟ چی برگرد دادم بگی؟ مثلا میگه حیا اصلا چیزی، یه چیز دیگه اصلا. 300 سال عقبتر از مردم مثلا شرق، 200 سال عقبتر، اینجا یه چیز میشه حرف زد؟ مثلا هیچی نیست، اصلا نمیتونی تکلم کنی، رو چی حرف بزنی اصلا؟ خیلی اتفاقای بعدی تو عالم میفته. اینا نتیجه این همه زندگی به دور از وحی دیگه، اثرش ایناست. هیچ وقت هیچ وقت عقل نیست. هر وقت چیزی با وحی یا با فطرت در تعارض بود حتما عقل نیست. خلاصه خیلی باید دعا کرد، خیلی بشریت رو باید خیلی دعا کرد. حالا خودمون هم جز بشریتی ما، ولی خیلی باید بشریت رو دعا کرد، اگر نه فاصله بسیار. خدا انشالله بهمون توفیق بده بتونیم از این ظرفیتی که بالاخره ما داریم و مسئولیت داریم که در یه همچین شرایطی هستیم، یعنی نمیتونیم بگیم ما آدمای خوبی بودیم که اینجا هستیم، ما آدمهای با مسئولیتی هستیم که اینجا هستیم، چون این نعمت مسئولیت میاره. خدا انشاءالله توفیق بده بشه واقعا یه کاری کرد برای عالم، چون عالم خیلی کار داره که این معارف رو بشنوه. ولی باید کار کرد دیگه، میگم وقتی دین این سنگریزه های این پرنده ها یه کاری کرد با لشکر اصحاب فیل. خدا انشاءالله توفیق بده تعجیل در ظهور حضرت حجت صلوات خدمت فرمایید.